raccontò la scena
دیگه سبد هم پر نشده
سرسل رو زیاده سرسل رو زیاده سرسل رو زیاده از اون بند هفت شبه هفت با اونتولوژی میاییم تفکیش در کردیم بند هفت این یای بند این رو نتونستم دنبال کنم چطور میشه از بند هفت کنیم سراغ بند سی
بچه اتصالشون اونو
الان میدیم حالا چی شد که از بند هفت قرار رو بریم
الان توز بریدم
چی رو برد
خب شروع بکنیم از همین سوال آقای قدیفر شروع میکنیم بحث رو و این جلسه امیدوارم که آقای جعفری دیگه اسم کیار بیارم سیچ هم نمیدون صدا دارد کجا. خب و از همین نکته که چطور ما رجوع میکنیم به این بخش های متن هایدگر بحث رو آغاز میکنیم و من همین این جلسه دیگه وعده قطعی میدم که بحث ما با هایدگر رو به نتیجه برسونیم و وارد متن گادامر بشیم. خب نوع در واقع مواجهه ما با هایدگر در جلسه گذشته و ادامهش در این جلسه یک ردیابی و راهیابی خاصیه، یعنی ما نمیخوایم حالا همه مباحث هایدگر رو از نو طرح بکنیم. از کجا شروع کردیم؟ از نوع تفسیر خاصی که از دیدتای داشت و مسئلهش در فهم تاریخمندی و تمایز عرصه وجودی خاصی به نام تاریخمندی از عرصه‌ای که دیدتای بهش میگه و گرافیوت بهش میگه عرصه اونتیک یا اونتیکار به منزله یک عرصه وجودی، یعنی تمام تاکید رو این بود که پس ما اگر این عرصه رو هم عرصه وجودی میدونیم و یک تمایز در واقع کاتگوریال به قول خود هایدگر قائلیم و دیلتای بین این دو عرصه مختلف، باید یک وحدت بنیادینی به عنوان فهم مسئله وجود در بنیاد قضیه باشه که ما بتونیم بر اساس اون بگیم که هستی شناسی خودش رو در این دو عرصه مختلف عنوان دو عرصه وجودی داره طرح می‌کنه. و نکته مهمتر این که یکی از این عرصه‌ها که عرصه تاریخمندیه اینجا جایگاهیه که جایگاه فهم وجوده به طور کلی. این نکته که اینجا جایگاه فهم وجوده و جایگاهیه که فهم داره در اینجا رخ میده در این عرصه تاریخمندی، این ما رو از تفسیرش از دیتای منتقل میکنه به نقطه آغازی که هایدگر اساساً از وجود و فهم وجود و انتولوژی چه میفهمه و ذیل چه رهیافتی داره این صورت بندی میکنه. اونطور که خود هایدگر میگه، میگه انتولوژی اگر ممکنه صرفاً به منظره فنومنولوژی و پدیدارشناسی ممکنه. از اینجا بود که ما منتقل شدیم به بند هفت در مقدمه وجود و زمان، جایی که هایدگر یک مفهوم مقدماتی از پدیدارشناسی و نحوه فهم خودش از پدیدارشناسی داره ارائه میکنه. خب اون رو هم حالا به تفصیل ما نمیخواستیم دنبال بکنیم و حالا اینم من هر بار میگم ارجاع به خیش کار پسندیده ای نیست، ولی ارجاع به خیش میدم چون اینا ما مفصل تو تمایلی خیش بحث کردیم و اینجا ما فقط به دنبال اون نکته بودیم که چرا هایدگر در توضیح اینکه پدیدار اصلی پدیدار شناسی که وجود باشه، این رو در این بند هفت اشاره میکنه که این چیزیه که در وهله نخست و غالبا خودش را نشان نمیدهد، علی رغم این تاکید که هایدگر میگه در پس پدیدار پدیدار شناسی اونطوری که ما از هوسرل هم آموختیم هیچ چیزی نهفته نیست و ما هیچ بتونی در قبال یک ظهوری نداریم، بلکه پدیدار در معنای پدیدارشناسیش یعنی خود را آشکار کردن و خود نشانگری. حالا چرا هایدگر دست میگذاره روی این نکته که خودنشانگری در وهله نخست یک خودنشانگری بی واسطه به تعبیر حوسر نیست، بلکه چیزیه که اولا خودش رو نشون نمیده، و چیزی که اولا خودش رو نشون نمیده و بی واسطه و بدیهی و بسیط برای ما عرضه نشده، چیزیه که نیاز به تفسیر و واسازی و فهم به معنای خاصی داره و نمیشه این رو در یک شهود و دیدن بی واسطه به چنگ آورد. نکته اصلی در اینجاست که آخر جلسه گذشته من به دو تا وجه اشاره کردم. یکی اون وجهی که در خود بند هفت متن وجود و زمان در توضیح اومده بود که هایدگر میگه پدیدار که خودش رو نشون نمیده و در وهله اول خودش رو نشون نمیده و باید به آشکاری در بیاد توسط فعالیت مفسرانه ما و تحلیلگرانه ما، یک وجهش اینه که این پدیدار چون انتیکال نیست، چون موجود و خود موجود در معنایی که ما بخوایم یک چیستی ماهوی رو در پاسخ بگیم، میگیم این چه پدیداریه، درخته و همسالون، چون چنین نیست و ناظر به ماهیت و ناظر به چیستی موجودات و انتیکال در تعبیر خود هایدگر نیست، موجود بینانه نیست، این نیاز به یک تحلیل خاص و رهیافت خاص انتولوژیکال داره تا ما بتونیم ساختار وجودی رو بیرون بکشیم. ساختار وجودی خودش پدیدار نمیشه. چرا خودش پدیدار نمیشه؟ چون خودش ساختار پدیدار شدن هست. نحوه بودن یک موجوده، چگونگی دادگی موجوده، چگونگی آشکار شدگیش. این گام اوله که ما متوجه میشیم که انتولوژی پس یک چیز سرراسته شهودی بیواسطه برای ما نیست. خب این رو حسین هم متوجه میشد، یعنی حسین هم متوجه میشد وقتی من در یک ادراک حسی میگم که دارم خانه رو میبینم، خانه به عنوان متعلق ادراک حسی پدیدار پدیدارشناسی به تعبیر هایدگر نیست. خانه میتونه پدیدار پدیدارشناسی باشه، منتها با یک وساطتی که اون وساطت برای حسین یک بیواسطگی درجه دوم و بیواسطگی اصیله. این نکته رو باید بهش توجه کرد. چطور برای حسین یک بیواسطگی دوم ما داریم؟ زمانی خانه برای ما میشه پدیدار پدیدارشناسی که ما صرف تجربه یا اون علم نیست، تجربه زیسته به تعبیر حسین که خانه رو داره به ادراک حسی در میاره، صرف این موضوع ما نباشه، بلکه ما در یک شهود یا اکت رفلکتیو در یک نگاه و لحاظ ثانی خود این ادراک حسی و خود این تزایفی که بین یک کوگیتو که ادراک حسی و کوگیتاتومش که خانه است، ما خود این رو تبدیل به موضوع شهود بکنیم و در این زمانه که کل این رابطه متزایف مدرک حسی و ادراک حسی در یک شهود رفلکتیو برای ما تبدیل به موضوع بیواسطه خود داده میشن. پس در حسین هم ما این تمایز بین پدیدار عامیانه و پدیدار شناسانه هم که هایدگر بحث میکنه داریم، منتها اون پدیدار پدیدار شناسانه هم یک بیواسطگی در واقع مضاعفی داره، چون در یک رفلکسیون فعل من بر در این ادراک من از ادراک خودم، تجربه من از تجربه خودم داره به نحو بیواسطه به عنوان آن چیزی که از آن منه به من بیواسطه داده میشه و به تعبیر حسین من این رو به نحو رفلکتیو دارم شهود میکنم. در هایدگر ما این راه رو نداریم، یعنی تمام مسئله در اینجاست که ما در هایدگر به پدیدار شناختی از راه رفلکسیون یا رفلکشن دسترسی پیدا نمی کنیم و شهود رفلکتیو برای هایدگر به یک تعبیر معنا نداره. نه اینکه چیز مهمل و هیچ پوچیه، بلکه در واقع متأخره، یک حاصل یک انتزاع در واقع تبعی و ثانویه و چیزی که ما به نحو بی واسطه در پدیدارشناسی باش روبرو هستیم نیست. این دیوان پدیدارشناختی ماست. بله. خب حالا باید ببینیم که رهیافت هایدگر به مسئله در واقع نحوه رهیافت ما به پدیدار پدیدارشناختی که وجوده چیه و چه چیزی میخواد جای اون رفلکسیون حوسر رو عملا بگیره و چطور هایدگر میخواد که راه پیدا بکنه به عرصه‌ای که ما بتونیم اون زمین و بستری که نحوه دادگی پدیدار یا ساختار پدیدار شدن پدیدار یا به تعبیر هایدگر وجود پدیدار به عنوان معنا و امکان پدیدارهایی که دارن خودش رو آشکار میکنن، اون چگونه به دست میاد و در چه عرصه‌ای داره به دست میاد. حسن این عرصه رو بهش میگه عرصه زندگی آگاهی یا عرصه تجربه های زیسته‌ای که به نفع رفلکتیو دارن برای اگو یا برای منی که بنیاد در واقع این شهود هستم، این شهود رفلکتیو هستم و در هر رفلکسیونی من دارم در هر فعلی خودم رو احراز میکنم و بیواسطه میابم نزد خودم، این عرصه رو بهش میگه عرصه زندگی آگاهی و عرصه تجربه هایی که به نحو رفلکتیو برای ما قابل دسترس. برای هایدگر این عرصه زندگی آگاهی و رفلکسیونی که روشش باشه تبدیل میشه به یک عرصه در واقع به یک معنا بیواسطه تری نسبت به زندگی آگاهی و راهیابیش هم به جای رفلکسیون تبدیل میشه به یک راهیابی به یک تعبیر باز بیواسطه تر، که من عمدن میگم به یک تعبیر بیواسطه تر چون وقتی سراغش میریم میبینیم که همش وساطته، اصلا بیواسطگی نداره. اون عرصه چیه؟ یک عرصه از زندگی هست که به جای زندگی رفلکتیو آگاهی هایدگر بهش میگه عرصه در جهان بودن و راهیابی اون میشه مسئله فهم. این داره در واقع جایگزین کاری میشه که
حسرت هاش انجام میداد، حضور رتبه ازاد مست بودن بودن رو نزدیم. حالا کجا بوده؟
حکمت مطالب این تعبیر رو دیگه اینجا فتح فاصله میذاره الان فراموش کرده که ما بذاریم بیشتر از های دیگه به هم بچسبونیم کلام. این تعبیر های دیگه دیگه قطعا همه شنیدید و در موردش هم حرف زیاد زده شده که انسان در جهان بودنه. خب میخواییم اون لم اصلی رو در بیاریم برای مسئله هرمنوتیک و ببینیم که چطور میخواییم پیگیری کنیم، ردیابی کنیم مسئله. وقتی که هایدگر میگه انسان در جهان بودنه و این در جهان بودن رو به عنوان یک واحد، به عنوان یک مفهوم یگانه و واحدی داره به کار میبره، برای همین این دشها رو میذاره بینش، مقصود اصلی و چیزی که همون اول در مفهوم سازیش داره مراد میکنه و میخواد بیان بکنه اینه که جهان خودش مقومی از مقومات زندگی منه. یعنی چی؟ هایدگر از همون آغاز در همون مفهومی که داره میسازه میخواد بگه که من در مقام نحوه وجود تاریخ من یا نحوه وجودی که وجودش با موجودات دیگر متفاوته و یک عرصه وجودی خاصه که این عرصه وجودی خاص عرصه فهم وجوده و عرصه در واقع مرجع پدیدارشناسی و شناخت پدیدار پدیدارشناسی وجوده هست، این عرصه اگر بگیم که در ذات خودش چگونه بودنی داره و چگونه ساختاری داره و چه مقوماتی داره، از همون آغاز جهان درش منتویه و لحاظ شده. وقتی که میگه بودن من به منزله این کلمه که باز دیگه همه میدونیم، بودن من به منزله دازاین، که این دازاین هم داره جای در واقع سوژه و ایگو رو در سنت پدیدارشناسی و فلسفه اصطلاحی و فلسفه حوسل به طور خاص از این رو داره جایگزینش میشه، وقتی که میگه دازاین ساختارش و مقوم اصلیش جهانه و رابطه خاصی که با جهان داره زیل عنوان در جهان بودن و بعد این در بودن رو شروع میکنه تفسیر کردن، این معنای اصلیش که همون اول ما میتونیم تثبیت بکنیم اینه که جهان نه به معنای مجموعه موجوداتی که اینها وجودشون غیر از منه و در مقابل من قرار دارن و به منزله پدیدار بر من آشکار میشن، یعنی نه به منزله یه به تعبیر حسین قطب متضایف من که در تجربه های زیسته من داره بر من آشکار میشه. جهان در چنین جایگاهی قرار نداره، بلکه جهان از آغاز بخشی و مقوم ذاتی از مقومات خود من هست. من ذاتم در جهان بودنم و این در رو در جهان بودن، این را هم هایدگر توضیح میده و ما بحثش رو با خیلی از دوستان در ترم پیش داشتیم که این در به معنی در در واقع مقولی و معنی ظرف مکان نیست، بله ظرف و مظروف نیست که یک جهان فراگیری باشه و من ذیل اون در درون اون جای گرفته باشم، این معنا از در مراد نشده، این رو بهش میگه در، این به معنی کاتگوریال. در مقابل میگه چیه؟ میگه این در نحوه‌ای از گشودگیه، نحوه‌ای از باز بودن و مواجه بودنه. من در جهانم یعنی من ساختار وجودیم اینه که گشوده به جهانم و جهان بر من پیشاپیش گشوده است. خب وقتی میگیم جهان پیشاپیش بر من گشوده است، یعنی این که من در هر تجربه ای و در هر مواجهه واقعی که بخوام با هر موجودی داشته باشم پیشاپیش فهمی از جهان دارم. چرا؟ چون جهان در ساختار وجودی من پیشاپیش بر من گشوده است. این پیشاپیش که میگیم ذهن رو میبره به سمت مفهوم اصلی فلسفه عصر جدید که مفهوم آپریوریه، یعنی پیشینی. گشوده بودن من به سوی جهان و اینکه جهان به نحوی از آنها پیشاپیش بر من گشوده است به این معنیه که این یک ساختار پیشینیه، یعنی من گشودگی جهان برام به تعبیر کانتی شرط امکان هر گونه مواجه هست. من اگر پیشاپیش جهان برایم گشوده نباشه اساسا نمیتونم به نحو واقعی با این موجود و آن موجود که اینها رو متعلق به جهان میدونم مواجه بشم و از اینها تجربه ای داشته باشم. پس من مقدم بر هر گونه مواجهه و تجربه و هر پدیداری که باش مواجه میشم در ذات خودم فهمی از جهان دارم یا جهان به نحوی برای من گشوده شده و این اون عنصر تعیین کننده اصلی در اندیشه نقطه بذارم بعد میذارم در اندیشه هایدگر هست که هایدگر رو میبره به این سمت که ما هر بار در هر مواجهه ای زید یک فهم یا گشودگی پیشین قرار داریم که اون در واقع گشودگی پیشین جهان هست. این رو بهش میگه اگر باز که همه آنهایی رو خواستی اشلوسنهایت. اشلوسنهایت از فعل آلمانی اشلیسن هست. اشلیسن یعنی جایی رو باز کردن و گشودن و از آن خود کردن، این هر دو معنا رو در درون خودش داره. اشلیسن یعنی بستن، اشلیسن یعنی یه جای بسته رو من میرم بازش میکنم و در این باز کردنی رو میشناسم و متعلق به خودم میکنم. جهان همواره از پیش برای ما اشلوسنه، این صیغه مفعولیشه، یعنی از پیش این گونه یه بسته یه که از پیش باز شده و از آن من شده. یعنی ما همه اینا در این گشودگی باید جا بدیم همه این معانی رو. پس ما ارتباطمون با جهان به این معنیه، یعنی من پیش از این که به نحو واقعی و فکتیکال با این موجود آن موجود مواجه بشم شرط این مواجهه من با موجودات اینه که من پیشا پیش یک چنین گشودگی از جهان برام حاصل شده باشه. خب حالا وقتی این رو ما ادعا میکنیم و بیان میکنیم و بعد توضیح بدیم اولین کار اینه که بفهمیم خود این جهان رو هایدگر داره چی ازش میفهمه و این مفهوم جهان در واقع یک نوآوری فلسفیه که هایدگر در کار خودش داره و وقتی که وارد مواجهه با فیلسوفان مختلف میشه و جایی که میخواد اونها رو نقد بکنه، لم اصلی نقدش اینه که اینها اون مفهوم حقیقی پدیدارشناختی و اونتولوژیکی جهان رو که من کشف کردم ندیده بودم و نداشتم. کمان که حوسیل وقتی با فیلسوفی مواجه میشه میگه اینها اون رادیکالیته اپوخه که من کشف کرده بودم رو نداشتم. و این اصولا نوع مواجهه فلاسفه است با هم دیگه. هگل که مواجه میشه میگه اینا فهم رادیکالی که من از دیالکتیک داشتم رو نداشتم. و ارسطو مواجه میشه میگه اینا صورت و ماده و بالقوه بالفعل رو نفهمیده بودن. و این نوع اساسا تخاطب فیلسوفان با هم دیگه است. خب یه سوال بود برام، سوالت پاسخ بدین. بعد
اینا چطوری میشه فهمید اما بخوام خودم به این کلمه نزدیک بکنم مجبورم با شرط امکان نزدیک کنم. بعد هرچی فکر میکنم میبینم الان صرفا یک کلمه جدیده، هیچ معنای جدیدی نسبت به اون چیزی که حالا من اسم آپریوری دارم یا کلمه، یا اصلا کلمه ساختار.
بله
احساس میکنه که این کلمه جایگزین شرط امکان شده.
همین احساس اینه که آدم فهم میکنه هی عبارت و نخرای کانته. اینو میخواین بگی نهایتا درسته؟
نه، من اینکه کلمه فقط به من اینجا کمک نمیکنه که
نه خواهش میکنم چی بار برسن
یه پردولی حساب میشه.
نه چرا
مظورم اینه که احساس نمیکنی یک مفهوم جدیدی الان به تو از طریق این کلمه داری میفهمی، ولی کلمه جدید نسبت
شده. بله خب یه دردیه که آدم همیشه داره در فهمیدن فیلسوفا دیگه. ببینید آن خلاش آقای دیگه اول من از طرف هایدگر عذرخواهی کنم که شما رو درد آورده، ولی نه ببینید خب دو وجهی باید نگاه کنی. از یک سمت دقیقا همونه، یعنی هایدگر که ابایی نداره بگه این شرط امکانه، گمان که میگه در وجود و زمان، میگه این همان معناییه که کانت بهش میگه شرط امکان، این همان معناییه که کانت بهش میگه آپریوری، خب و هر فیلسوف دیگه میتونه بگه این همان معنایی که ارسطو بهش میگه وجود. حالا از این به بعد ما میخوایم ببینیم خب این پس داره فقط با کلمات بازی میکنه، کلمه یا جایگزین کلمه دیگه میکنه، یا یه فهمی پشتش هست، چیزی داره واقعا اضافه میشه به مواجهه فلسفی. چیزی که هایدگر میگه میخواد خودش رو هم در امتداد اونها قرار بده و هم نشون بده که داره یک چیزی علاقه و اضافه میشه، به این معنی که خود اون یک بنیادی داشته که برای خودش نادیده و نابفته و تبیین نشده باقی مونده. یعنی ما وقتی که میگیم شرط امکان، خب اینو هایدگر دقیق تو وجود زمان توضیح میده، میگه که شرط امکان این خودش چه مبنایی داره؟ چرا ما وقتی که میخوایم از یک ضرورت معرفت شناختی صحبت بکنیم میریم رو کلمه امکان وای میسیم و چرا میگیم شرط امکانه؟ این خود این باید یک مبنای اونتولوژیکی داشته باشه. چه فهمی ما پیشا پیش از امکان داریم؟ چون امکان یک نفع بودنه دیگه، جزء موجهات وجوده، بودن یا بودن ضروریه یا بودن امکانیه، یا وقوعه یا امکانه یا امتنام که اون که معدومه داره. این فهمی که پشت مسئله هست که ما یک وجه از موجهات وجود رو میاریم به عنوان ابتناع معرفت شناسی داریم این مفهوم رو براش به کار میبریم، این خودش چه ضرورت و تبیینی داره؟ این در کانت رها شده است، تبیین نشده است. همین که ما میگیم این شرط امکان آپریوریه، این پیشینه، و بعد هیچ توضیحی نمیدیم که این پیشین که این وصف زمانیه این چگونه باید تبیین بشه. به تعبیر هایدگر در تفسیرش از کانت میگه، میگه که ما وقتی که میگیم پیشین، آیا کافیه که صرفا بگیم این پیشین یعنی ترتب تقدم تأخر زمانی نیست؟ این کافیه که ما این کلمه زمانی رو به کار بریم؟ همین هایدگر میخواد بگه که تمام این مفاهیم و کل بنیاد معرفت شناختی در واقع مبتنی شده بر یک نحوهی و ساختاری از وجود داشتن که ما تا اون رو نفهمیم اساساً ابتناع مسئله معرفت شناسی رو نمیتونیم متوجه بشیم. یعنی معرفت شناسی اونجوری که کانت طرح میکنه و اونجوری که سنت فلسفه جدید طرح کرده یک امر پادر هواست، یک امر بی بنیاده و تا بنیادهای هستی شناختیش مشخص نشه و روشن نشه که هستی شناسی اینجا وقت معنای جدیدی داره. یعنی دیگه هستی شناسی بدون معرفت شناسی و هستی شناسی ساده انگارانه ی رئالیستی که دیگه نیست. یعنی ما دیگه به قبل از کانت بر نمیگردیم. یک فهم جدیدی ما از هستی شناسی باید پیدا کنیم که این فهم جدید اساساً امکان چیزی چون معرفت شناسی رو بتونه به ما بده. یعنی اینا رابطه شون، این مفاهیم رابطه همواره بنیانگذاری مقدم تره. یعنی هایدگر وقتی میگه دازاین، نمیخواد این کلمه ای رو با سوژه مثلا جا به جا کنه، بازی با الفاظ بکنه، میخواد بگه دازاین باید نحوه وجود داشتن خاصی بلاز اونتولوژیکی برای ما تبیین شده باشه که ما بر اساس این تازه بفهمیم این وجود خاص که دازاینه چگونه خودش رو میتونه در یک معرفت شناسی سوژه تلقی بکنه. این قرار رو بنیانگذار اون باشه. وقتی ما میگیم جهان از پیش برای ما گشوده است، این معنا تازه باید بتونه برای ما تبیین بکنه که چرا ما در مواجه همون با معرفت میگیم که شرط امکان، و این در واقع میخواد اون رو تازه بنیانگذاری بکنه. وقتی ما میگیم دازاین اکستاتیک از خود فرا میره، تازه داریم روشن میکنیم که این فرا رفتن، پا فراتر گذاشتن که کلمه لاتینیش میشه ترانسندره، ترانسکندره را جوی تلفظ بکنم، این چه معنایی داره که ما وقتی میخوایم از معرفت صحبت بکنیم، معرفت رو ذیل دو مفهوم ترانسندنس و ترانسندنتال، این ترانسندنس و ترانسندنتال داریم صورت بندی میکنیم. یعنی اینها رو میاره در یک بنیاد تازه جدیدتری که خودش کشف کرده قرار میده که اینها بتونه تبیین کننده اون چیزی باشه که در سنت فلسفی ازش بحث شده و گفته شده. یعنی رابطهش اینطوریه. و حالا از این به بعد دیگه کار ماست که کار دردآوری هم هست به معنی واقعی که ما بفهمیم چگونه این کار رو انجام میده. چون انقدر که مخصوصا در کتاب وجود و زمان این مفهوم سازی ها به نحو تو در تو و همینطور پشت سر هم میاد و اینقدر که کلمات جدید داره دائم ساخته میشه و مفاهیم همه بدیعه که آدم گم میکنه این سررشته رو که این اصلا ربطش چی شد به سنت فلسفی و ضرورتهایی که وجود داشت و بحثایی که وجود داشت. ولی از لابلای خطوطش و توضیحاتی که خودش میده اگر آدم دقیق با متن پیگیری بکنه، این توضیحات هست در یه بزنگاهایی خیلی دقیق میاد سراغش و بیش از اون در درس گفتارهای هایدگر هست. از این جهت هم رجوع به درس گفتارا مهمه، چون در اونجا نگران ساعت نباشین تحلیل رو پیش میبریم، ساعت اون بالا این نکته مهمه. یعنی اینو ما خود حالا در حدی که به هایدگر میپردازیم به همطور با آدامش سعی کنیم مدام این رجوع به سنت رو بکنیم که این نوآوری ها همینطور برای خودشون مستقل مطرح نشن. بله معرفتیه، منتها معرفتی نه دیگه به شیوه معرفت شناسی کلاسیک به معنی پدیدارشناسیش. یعنی وقتی ما میگیم هستی شناسی به منزله پدیدارشناسی ممکنه، پدیدارشناسی از آغاز به تعبیر هوسل کورلاتیوه، یعنی متضایفه در رابطه بین آن چیزی که آشکار میشه و اون چیزی که آشکارگی برای اوست. و ما این کورلیشن رو و این تضایف رو که مسئله اصلی معرفت شناسیه از آغاز داریم در رهیافت پدیدارشناختی. یعنی دیگه ما این جدایی انتزاعی رو نداریم که یه عرصه‌ای داریم، عرصه هستی که مستقل فی نفسه هست و کاری به شناسنده نداره و حالا یه عرصه‌ای که تازه میخواد به این راه پیدا بکنه. در نوکر پدیدارشناختی اساساً این دوتا در دل هم و از دل نسبتشون با هم دیده میشن. این بعد اینجا اون بحث مبسوط هوسر درباره کورلیشن و اینکه چطور این مقدم میشه در پدیدارشناسی، این رو باید باز کرد که ما حالا سعی میکنم ذیل بحث گادامر تفسیرش از هوسر تا ادبیش بپردازم، ولی این مستقل بخوام رو باز کنیم دیگه از طرح این درس باز میمونیم تا حد. ولی این نکته مهمه، یعنی اینو باید در همواره در پیش چشم داشته باشید که هستی شناسی برای اینها هستی شناسی پدیدارشناختیه و و پدیدارشناسی در ذات خودش تبیینگر مسئله معرفت هست. یعنی معرفت شناسی به اون معنایی که در سنت گذشته بوده مؤخر دانسته میشه، ولی وقتی ما روی کرد و راه یافت اون پدیدارشناختیه، از آغاز معرفت شناسی و هستی شناسی رو در دل هم به نحو در هم تنیده و کورلاتیو به تعبیر حوسوی تضایفی یا متضایف داریم میفهمیم و تفسیر میکنیم. خب ما پس باید بیایم وایسیم ببینیم که مفهومی که هایدگر از جهان داره و این جهان رو نوآوری خودش میدونه چیه. این رو اگر بخوایم باز بکنیم، باید رجوع بکنیم به ترم گذشته‌ای که ما فقط رو همین وایسادیم و تا حدی بازش کردیم از روی کتاب وجود و زمان. مفهوم جهان رو در اندیشه هایدگر سعی کردیم عناصرش رو در بیاریم و توضیح بدیم، این بار نمیرسیم حقیقت. من فقط یه سری اشاره میکنم و این نکته رو عرض میکنم. نکته اصلی در اینه که ما وقتی میگیم جهان، جهان رو به منزله کل موجودات و مجموعه موجودات روی هم به عنوان یه ظرف بزرگ که نمیفهمیم. این که تلقیه به قول آیده تلقیه عامیانه از جهان. جهان رو همینطور به معنی کانتیش هم نمیفهمیم. معنای کانتیش از یه جهت تلقی عامیانه نیست، از یه جهت عامیانه است. چرا عامیانه نیست؟ چون کل واقعی همه موجود روی هم رو کانت جهان نمیدونه. جهان رو ایده تنظیم بخش به کل شناختهای ابجکتیو ما درباره جهان میدونه. خب پس از این جهت تلقی عامیانه کانت نداره درباره مفهوم جهان، اما همچنان عامیانه هست به خاطر اینکه تلقیش باز همون کل فراگیر همه چیزه، کل موجودات روی همه. منطقه کل موجودات روی هم به عنوان یه ابژه به ما داده نمیشه. این یه ایده تنظیم کننده است در عقل محض که ما رو میبره به سمت وحدت هر گونه شناخت ابژکتی. خب پس این رو هم ما باش کاری نداریم. یک مفهوم دیگری از جهان در پدیدارشناسی تر میشه، در پدیدارشناسی هوسر، و اون اینه که جهان افق هست. افق یعنی چی؟ یعنی اینکه ما هر گونه پدیداری رو که باش مواجه میشیم، این پدیدار در ذات خودش ارجاع داره به سایر پدیدارها و هیچ پدیداری به نحو اتمیک و به نحو جدا و مستقل به ما داده نمیشه و پدیدارها در ارجاعات در هم تنیدهشون برای ما آشکار میشن. من هر پدیداری که ببینم ارجاع داره به پدیدار دیگر، ارجاع داره به پدیدار دیگر، و این ارجاعات چنان در هم تنیده میشن که ذیل یک افق فراگیر میتونن برای ما معنادار بشن. و اون افق فراگیر که خودش هیچ وقت موضوع مستقل در واقع ما نیست و هیچ وقت خودش دیده نمیشه، چون خودش در واقع امکان دیده، خودش افقه. این در واقع یک فهم جدیدیه که از جهان در پدیدارشناسی داریم. حالا من دارم خیلی همجوری سردستی و کلی گویانه این رو میگم، این نیاز به خیلی توضیح داره که این یعنی چی جهان به منزله افق. اما یه مفهوم اولیه ازش داریم. هایدگر این معنای جهان به منزله افق این رو عکس میکنه از پدیدارشناسی هوسر. منتها کاری که باش میکنه اینه که جهان در واقع افق پدیدارهایی که نقطه مقابل ما هستن، یعنی در اون سمت تضایف قرار میگیرن و بر ما آشکار میشن، این یک امر متأخریه براش نسبت به یک مفهوم متقدمتر از جهان. و اون اینه که خود من وقتی که دارم با موجودات مواجه میشم، خود من در هر مواجهه پیشا پیش ذیل یک بگیم فهم نخستینی، ذیل افق یک فهم نخستینی با موجودات مواجه میشم. این یعنی چی؟ باید بازش کنیم. و این افق فهم نخستین متعلق به منه، نه از آن موجودات. یعنی هایدگر میگه، میگه ما هر چقدر در پدیدارها پیش بریم و هر چقدر پدیدارهایی رو که دارن به منزله پدیدارهای درون جهان برای من آشکار میشن پیش بریم، هیچ وقت به خود پدیدار جهان نمیرسیم، چون پدیدار جهان در این سمته، نزد منه. این مقصود چیه؟ مقصود اینه که موجودات و پدیدارها زید یک رخدادی یا اتفاقی برای من آشکار میشن که این رخداد و اتفاق، حالا من دارم ساده سازی میکنم در تعابیر، این از آن موجودات نیست، از آن خود منه. یعنی چی؟ یعنی که اگر من روی میارم به موجودات و با موجودات مواجه میشم و اگر موجودات بر من آشکار میشن، این روی آوردن من به موجودات که در واقع روی آوردن من موجودات که فعل ارادی من صرفا نیست، ذات من اینه که مواجه میشم با موجودات. در فهم پدیدارشناسانه زندگی انسان و زندگی آگاهی عین همین رویاوریه و من ذاتم اینه که دائم رویاور باشه. منتها خود این رویاوردن و خود این آشکار شدن موجودات داره ذیل یک اتفاق بنیادین تری رخ میده و اون اتفاق بنیادین تر اینه که این مجموعه زندگی من انسانی که عین مواجهه با موجودات و عین رویاوردن به موجوداته، این در درون خودش برخواسته از یک دغدغه، به تعبیر هایدگر یک دغدغه بنیادینه و اون دغدغه بنیادین اینه که من در هر مواجهه و در هر در واقع فعل رویاوری و در هر وجهی از وجوه زندگی خودم یک قصد و غرض نهایی و ذاتی دارم که این قصد و غرض فراتر از اراده و قصد کردن منه. قصد رو و در واقع غرض رو اینجا به معنی کاملا وجودی باید فهمید، یعنی بودن من اساسا ناظر به یک مقصوده که این چیزی نیست که من قصدش کرده باشم. الان مقصود چیه؟ مقصود اینه که من میخواهم که باشم. به تعبیر هایدگر من به مجرد اینکه هستم دغدغه بودن خودم رو دارم. این رو بهش هایدگر بهش میگه که این کلمه دغدغه رو ببینیم، مفهوم دغدغه یا سورگه، این برای هایدگر به معنی اون در واقع عنصر وحدت بخش کل زندگی و کل رویاوری های من انسانی هست. یعنی من انسانی برای چی با موجودات مواجه میشه یا اساسا مواجهش با موجودات چگونه معنادار میشه، چگونه میتونیم این رو بفهمیم؟ از این جهت که انسان در پی دغدغه بودن خودش هست. یعنی انسان چون میخواد که باشه و این خواستش خواست ارادی نیست، اساسا بودن انسان چنینه و بودن هر موجود زنده‌ای به طور عام، منتها برای انسان ابعاد هستی شناختی پیدا میکنه. اینه که اساسا معنای زندگی اینه، زندگی یک خواستی برای بودنه و یک دغدغه‌ای برای بودن و ذیل این خواست و دغدغه برای بودن انسان به موجودات روی میاره و موجودات برای انسان معنادار میشن و این در واقع اون عنصری هست که هایدگر در پدیدارشناسی و در معرفت شناسی و در هستی شناسی میابه و اضافه میکنه و همه رو ذیل این معنا دار میکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه من وقتی که با این موجود و آن موجود مواجه میشم، این موجود و آن موجود خودش رو به منزله چیزی تفسیر میکنه و نه به تفسیر زود گفتم، به منزله چیزی نشان میده که در این نشانگری یک ارتباط معناداری با بودن من و معنا و دغدغه بودن من داره. باز هنوز پیچیده است. همون مثال همیشگی هایدگر رو بزنیم و هوسر رو. هوسر میگه من در ادراک حسی خانه رو میبینم و خانه بر من به عنوان پدیدار آشکار میشه. این پدیدار چیه؟ یک پدیدار حسیه، یک ابعادی داره و رنگ و شکل و در واقع معانی خاصی که اینها در ارجاع با هم و افقهای خاصی اینها معنای خانه رو برای من پدیدار میکنن و آشکار میکنن. برای هایدگر وقتی که من با خانه مواجه میشم در ادراک حسی، چون ما که فراتر از ادراک حسی ادراک دیگری که نداریم علل اصول. وقتی من در ادراک حسی با خانه مواجه میشم، این خانه برای من آشکار شدنش پیش از این که مجموعه از دیتاهای حسی باشه، خانه با فلان رنگ، خانه با فلان نقش، خانه در فلان ابعاد و اینا دیتاهای حسی من هستن و نقطه آغاز معرفتم و شهود حسی، پیش از این و مقدم بر این یک معناداری یا به تعبیر هایدگر یک تفسیر شدگی پیشین داره. یعنی مفهوم، حالا برای مثال ما پیدار خانه، یعنی چی؟ یعنی این که من وقتی که با خانه مواجه میشم، ادراک حسی من از این خانه یا آن خانه ذیل یک معنایی داره رخ میده که خانه محل سکونت من انسانیه، خانه جاییه که من درش مأوا میگیرم و درش آرامش میگیرم و میتونم سکنا بگیرم. این معنای از خانه یه معنای متأخر انتزاعی از ادراک حسی نیست، این معناییه که اساساً رویاوری حسی من به خانه رو ممکن میکنه. من باید پیشاپیش ذیل این معنا به تعبیر هایدگر به سر ببرم تا بتونم با یک پدیدار حسی مواجه بشم و بگم این خانه است. اگر من این معنا رو نداشته باشم، نمیتونم اساساً به این بگم خانه. یعنی میگم یه ابعاد، یه چیزای رو هم سوار کردن، یه چیز جسم بزرگیه مثلا اینجا. و یک تقدمی از این حس در نحوه مواجهه ما با پدیدارها هست که اون برمیگرده به اینکه پدیدارها پیش از اینکه برای من پدیدارهای حسی و دیتاهای حسی و نقطه آغاز معرفت شناسی به معنی کلاسیکش باشن، اینها یک حس معناداری پیشین دارن. این رو پدیدار بهش میگه بدویتم، یعنی معنا دادن یا معنا داشتن. اینها برای من یک حس معناداری پیشین دارن. این معناداری پیشین یعنی چی؟ هایدگر میگه که پدیدارها برای من خودشون رو به منزله یک سری ارجاعات دارن نشون میدن. یعنی چی؟ یعنی من وقتی با خانه مواجه میشم، معنای خانه در ذات خودش ارجاعیه به اینکه اینجا برای زندگی منه، برای زندگی و سکونت انسانه. یعنی در پدیدار شدن خانه یک ارجایی هست به معنای سکونت، به معنای زندگی. در معنای سکونت ارجایی هست به معنای دیگری که من اینجا باید آرامش داشته باشم، در آرامش ارجای دیگری هست. و این ارجاها به منزله یک ساختاری که هایدگر میگه ساختار به منظوره یا از بهره یا برایه یا به قایته، مثل تعبیر هوهنکای ارسطو، این از بهر اینه، به قایت اینه. این پدیدارها که بر من آشکار میشن در دل همدیگه ارجاعی دارن و که چیزی از بهر چیزی هست. من با پدیدار کتاب که مواجه میشم، پیش از این که بگم این کتاب قهوه‌ای رنگه و انقدر ابعاد داره و در دست من این مقدار احساس وزن دارم میکنم، میگم که این کتابه، یعنی از بحر مطالعه است، از بحر خوندنه و حتما یه مطلب خواندنی درشه که من میخوام این رو بخونم و بهش میگم کتاب. خواندن من از بحر چیه؟ از بحر فهم نکته یه لابد در این کتاب هست. فهم من از بحر چیه؟ و اینها دائم به هم، این سلسله و شبکه معناداری، اینها به هم ارجاع میدن و یک شبکه‌ای از ارجاعات معانی که این ارجاعات معانی به شیوه از بهره ها الان رفتیم توی نوع بیان هایدگر آدم بیمار میشه خیلی اینجوری به کار ببره. اینو بهش میگه اون تو، یعنی این اوردر تو، به منظور چیزی، از بهره چیزی. میگه که پدیدارها یا این معناداری پدیدارها به منزله ساختار به منظوره ها، از بهره ها در واقع ایجاد میشن و در هم یک شبکه رو ایجاد میکنن. این رو میگه اون سو، یا میگه اون اگر با آلمانی وارد باشید که دیگه اینو نمیشه به انگلیسی ترجمه کرد، اون ویلن. اون ویلن یعنی به خاطر چیزی. و این به خاطر چیزی ها، مثلا یه اصطلاح در آلمانی دارم میگه، مثلا میگه تو رو خدا به خاطر خدا، میگه اون گوتس ویلن، اینجوری این اون ویلن یعنی به خاطر چیزی، تو اون گوتس ویلن یعنی تو خدا بل کن، مثلا تبیر آمیانه. خب این اون ویلن ها یا اون توها، این از بهره ها یا به خاطر چیزی ها، اینها در هم تن، یعنی اینها یک ارجاعات متقابلی به هم دیگه دارن و در هم تنیده میشن به صورت یک شبکه، که این شبکه میشه شبکه معناداری ها یا شبکه ارجاعات، و این شبکه ارجاعات در درون خودشون یک کلیتی رو میسازن، یعنی با هم در یک وحدت ارجاعی شبکه وار شکل میگیرن، که این کلیت رو هایدگر بهش میگه کلیت ارجاعی یا کلیت ارجاع. باز آلمانیش را اگر بخواهی یک کل ارجاعی فوایز اونس کانسس یا کانس هایت میگه هر دو به کار میبره، کلی این میشه کلیت، اون میشه کل. خب پس ما کتابی که من اینجا باید این مفهوم رو کامل کنم،
نه
الان بهش میرسم، دقیقا میخوام همین به مفهوم جهان برسم، الان توضیح میدم. خب این کلیت ارجاع و این شبکه معناداری در واقع یک وحدت از ارجاعات رو برای ما میسازن، که ما همواره زید این وحدت و این شبکه معانی میتونیم با هر پدیداری مواجه بشیم. من الان با این ماژیک وقتی مواجه هم، هایدگر مثال گچه، اون زمان ماژیک نبوده احتمالا، من وقتی با این گچ مواجه میشم، این پدیدار گچ برای من ارجاع داره به تخته و نوشتن پای تخته، نوشتن پای تخته ارجاع داره به چیزی که قرار نوشته بشه، چیزی که قرار نوشته بشه پای تخته به تدریس و کلاس درس ارجاع داره، و همینطور این ارجاعها در هم تنیدن. و من در هر مواجهه ای با یک شبکه، با یک در واقع کلیت شبکه باری از ارجاعات معانی با یک دیگر مواجهم، که این ارجاعات معانی در درون خودشون ساختار همواره به منظور چیزی دارن، چیزی به منظور چیزی، این به منظور نوشتن، اون به منظور تدریس، اون به منظور فهم، تحصیل، فلان امثال، و این به منظوره ها همینطور در هم دارن تنیده میشن در هر مواجهه، و پیش از هر مواجهه واقعی ما همواره در این در هم تنیدگی به سر میبریم تا بتونیم این رو باش مواجه بشیم. این در هم تنیدگی رو که ما پیش از هر مواجهه باش مواجهیم، یعنی یک در هم تنیدگی پیشین به یک تعبیری داریم، این رو هایدگر بهش میگه تفسیر شدگیه پیشین جهان. خب پس جهان خودش چیه در این فهم پدیدار شناختی؟ جهان خودش همینه، همین کلیت شبکه‌ای ارجاعاته. یعنی من وقتی که با هر موجودی دارم مواجه میشم، این موجودات زیر یک کلیت معنادار برای من در ارجاعاتشون به یک دیگر، که این ارجاعات به منظور چیزیه، و این به منظور چیزی ها در نسبت با من دارن اینطور در هم تنیده میشن، و این به منظورها در نهایت در نسبت با من و زندگی من قرار میگیرن، و این به منظوره در نهایت خودش رو میرسونه به یک به منظوره نهایی، که اون چیه؟ به منظور زندگی یا بودن من یا بودن در حوشه. این ساختار نهایی به منظور زندگی یا بودن من، که کل این شبکه رو داره معنادار میکنه و در هم میتنه که این زندگی منه، این رو هایدگر بهش میگه دغدغه. و دغدغه رو میگه معنای وجود منه و معنای زندگی منه در نسبت با جهان و موجودات، که در نهایت به این میگه وحدت اونتولوژیک دازاین و ساختار دازاین. خب من خیلی الان دارم نصف کتاب وجود زمان رو خلاصه کردم تو این چند جمله. خب یه لحظه این رو من تکمیل بکنم برای اون سوال شما. این کلیت شبکه‌ای ارجاعات معانی که اینها در هم تنیده میشن و در این در هم تنیدگیشون به منظور بودن من یا زندگی من هستن، این شبکه در ذات خودش یک ارجاع بسیار مهم هم داره و اون اینه که در درون خودش همواره ارجاع به سایر انسان‌ها و دیگران هم درش هست. یعنی من صرفاً با اشیا در این شبکه معانی مواجه نمیشم. من وقتی با خانه مواجه میشم، وقتی با کلاس مواجه میشم، در ارجاعات معنادار کلاس، خانه و هر پدیداری بودن با سایر انسان‌ها هم درش لحاظ شده و این جهانی که به منظور زندگی من از پیش معناش داره در هم تنیده میشه در هر مواجهه‌ای، این جهان مشترک حیات انسانی هست، نه یک امر سولیپسیستی درون خودش و در بسته که حالا بخواد راه پیدا کنه به سایر انسان‌ها. یعنی اون توجه های دیگر میگه این جهان از پیش برای من یک جهان با دیگرانه، یک جهان مشترکه. میت یعنی با دیگران، این با جهانه. اگر این رو بخواد ترجمه کنیم جهان مشترکه. خب حالا نکته اصلی که ما فعلا باش سر و کار داریم، میشه این بحث رو خیلی ادامه داد و دامنه داد، ترم پیش ما این مدار با دوستان که داشتیم درس رو این رو بس دادیم عناصرش رو. نکته ای که الان ما میخواییم روش دست بگذاریم برای بحث هرمنوتیکی اینه که وقتی هایدگر میگه من رابطم با پدیدارها رابطه در واقع بیواسطه نیست و رابطم همواره یک وساطتی رو در کار میاره و من هر بار که پدیداری رو میخوام بفهمم یا شهودش بکنم، این رو زید یک معنایی دارم تفسیرش میکنم یا به واسطه یک معنایی دارم میفهمم، این فهم با واسطه و این تفسیر با واسطه عنصر وساطتی که درش هست و باعث میشه که هر پدیداری از پیش برای ما به منظره چیزی تفسیر شده باشه و یک تفسیر رو در ذات خودش داره نشون میده و یک عنصری در کاره که پدیدار اولا و به ذات اولا و غالبا به طریقهای خودش رو نشون نمیده و باید این ساختارش باز بشه. این ساختاری که باید باز بشه اینه در واقع و کل بحث اینه که ما در یک تجربه از جهان در نسبت با زندگی خودمون و در دغدغه بودن خودمون به سر میبریم که این زندگی و تجربه ما از جهان به منظره یک تفسیر شدگی و معناداری پیشین داره به هر تجربه ما و به هر فهم و مواجهه ما معنا و جهت خاصی رو میده و این رو به منظره چیزی تفسیر میکنه برای ما. بودن ما در جهان یک بودن در واقع مفسرانه است از این جهت که ما بودنمون با دغدغه از زندگی و معنایی از جهان که برای ما از پیش تفسیر شده شکل گرفته و ما زیل اون مواجهه داریم موجودات رو تفسیر کنیم. خب حالا اگر برگردیم سوال بکنیم که نقطه آغاز این کجاست؟ یعنی ما در کجا با یک نقطه آغاز مطلق سر و کار داریم که اونجا جهان تفسیرش آغاز شده باشه برای ما؟ کل پاسخ هایدگر و مسئله هرمنوتیک اینه که هیچ نقطه آغازی وجود نداره. یعنی من انسانی هر بار که به منظره انسان چشمم رو در این جهان باز می کنم ذهن یک تفسیر شدگی پیشین قرار دارم. بله دقیقا، یعنی تفسیر شدگی پیشین همواره برای من پیشین باقی میمونه. از این جهت جهان گشودگیش یک گشودگی پیشینه و در تعریف من اساسا اخذ شده به این معنیه و اینجا این دیگه تکرار کلمات کانت نیست. یعنی اتفاقات این مزد افتاده که من پیشا پیش در نحوه بودنم در
نسبت خاصی که با جهان دارم برقرار میکنم به سر میبرم. و این اون تعبیری که هایدگر داره، میگه که من همواره در یک فهمی از یه در یک فهم پیشین و نامصرف از وجود و از موجودات و از جهان دارم به سر میبرم. و این فهم رو بهش میگه فهم پیشا اونتولوژیک، پیشا هستی شناختی، فور به قول خودش اونتولوژیک شده هرچی که میخواییم بذاریم. من پیشا پیش در یک فهم پیشینی از وجود و موجودات و جهان به سر میبرم و زیل اون فهم موجودات رو تفسیر میکنم. کار فلسفه و اونتولوژی اینه که خود این تفسیر شدگی پیشین رو به فهم در بیاره و این رو تفسیر بکنه و این فهم پیشین و پیش اونتولوژیک رو به صراحت در بیاره، به صراحت مفهومی در بیاره. خب حالا اگر اینطور باشه، ما در واقع هر بار با چیزی مواجهیم که پیش از ما رخ داده. چی پیش از ما رخ داده؟ یعنی قبل از این که من چشم باز بکنم بخوام نقطه صفر شناخت رو تعیین بکنم و بگم از اینجا شناخت آغاز شد به طور مطلق، یک چیزای مفصلی از قبل رخ داده و اون مجموع شبکه موجودات، معناداریشون، ارجاعاتشون و دغدغه بودن و زندگی منه. اون چیزی که رخ داده در ذات خودش عناصر مختلفی رو داره که مهمترین اون عناصر که بعد می‌بینید گادامر روش دست می‌گذاره، عنصریه که بهش گفته میشه از دل این کلیت شبکه داره ارجاعات معانی که از پیش در هم تنیده شده و زیل اون جهان رو برای من تفسیر کرده و هم موجود موجود میشم. این چیکار میخواد بکنه؟ این زیل یک سنت برای من معنادار شده، یعنی یک ساختار در هم تنیده ی تهی شده ای که من در هر نقطه‌ای که چشم باز میکنم پیشا پیش زیل اون دارم با موجودات مواجه میشم. و نکته اصلی که باعث میشه نتیجه گادامر بیاد رو مفهوم تردیشن سرمایه گذاری بکنه یه تعبیر برای اینجا بیسته و این رو باز بکنه، در واقع از این تفسیر هایدگر از مسئله جهان شکل گرفته. فهمنن همواره در نسبت با یک در هم تنیده شدن پیشین معانی هست که اینها از یک سنتی به من رسیده. یعنی من هر چقدر هم که نوآور باشم، هر چقدر هم که به احساس و تجربه و حس و قوای شناختی خودم بخوام اتکا بکنم، هیچ وقت فارغ از سنت نیستم. و مثال بارزی که من همیشه در این خصوص میزنم بحثیه که ارسطو میکنه درباره تقدم شنوایی و بینایی در قدرت شناخت. میگه که درسته که قوی ترین حس بیناییه و بیشترین دیتا رو به ما میده، اما کسی که ناشنوا باشه هیچ وقت به شناخت نمیرسه در اون حدی که مثلا نابینا میتونه برسه. و شنوایی داره در واقع سنت رو به ما منتقل میکنه و ما رو ذیل سنتی قرار میده که حالا یه مثال در واقع چیزه برای روشن شدن مسئله است، ما رو ذیل سنتی قرار میده که ذیل اون سنت من وقتی میبینم طور دیگری میبینم. و اگر من در سنتی به سر نبرم و یک سنت حالا به اصطلاح مسموعی پشت سر من نباشه، یه مثال اونتیکاله ها در واقع روشن شد. بله حالا شفایی یا کتبی یعنی چیزی که من از پیش دریافت کرده باشم اون شبکه معناداری، من نمیتونم با موجودات و جهان مواجه بشم و اگر بشم مثل حیوان مواجه میشم. شاید اینم فرضه، حالا باز در موردش باید فکر کرد و در واقع نمیشه آزمایش هم نمیشه کرد در اصل، چون در هر جا که ما انسان رو داشته باشیم یه نحوی از پلیس رخ میده، یه نحوی از شبکه معناداری رخ میده و اکسون. و اگر انسان رو مطلق مطلق از هر سنتی بیگانه بکنیم بذاریمش در یه جنگلی که همیشه این فرضش بوده، این به تعبیر ارسطو یا مال حیوانه یا مال خداست. در واقع دیگه انسانیت انسان ازش گرفته میشه وقتی که سنتش و شبکه معناداریش ازش گرفته. خب حالا با این جهاز مفهومی موقتی که فعلا به دست آوردیم، من یک ارجاعی میدم به بخشی از متن هایدگر چون اینها درش مفروض بود و باید یک توضیحی در موردش میدادیم. نه خواهش میکنم،
این مفهوم سنت اولا پیشینیدن شبکه معانی رو مختل پچه دار نمی کنه.
از چه جهتیه؟
یعنی
یعنی اینکه این فرمت که مثلا خودش حاصل تجربه‌های افراد قبل از من و افراد حاضر هم میتونن توش تاثیرگذار باشن، میتونن
بله بله نه چه ببینید در نسبتش در نسبتش با ما پیشینی هست، یعنی ببین دو تا بحثه، یه بار ما به لحاظ اونتولوژیکال میگیم که انسان از اون جهت که انسان هست یک عنصر پیشینی داره و اون اینه که در یک شبکه معناداری باید به سر ببره. خب یه موقع به لحاظ اونتیکال میگیم حالا واقعا در چه شبکه‌ای به سر میبره، در این زمان و مکان خاصه تاریخ جغرافیایی هست و فرهنگی و اینها بهش رسیده، اینها در حال تغییره، این تجربه رو هم انباشته شده، یعنی داریم بحث تاریخی میکنیم به معنی. ولی در هر دو تا حیثش وقتی لحاظ بکنیم، این که انسان پیشا پیش با یک معانی از زندگی مواجهه و ذیل اون معانی داره میاندیشه و فکر میکنه، این سر جاش باقیه از جهت پیشین بودن. منطق نه آره زبان همه که از وجود، یعنی سنت در نهایت خودش رو در زبان نشون میده، همین گادامر فصل سومش میاد رو اونتولوژی زبان. ولی اینکه این به عنوان یک عنصر پیشین همواره باقی هست به این معنا نیست که این عنصر در ذات خودش ثابت باشه، یعنی باقی بودن در پیشین بودن با ثبات خیلی متفاوته، یعنی اون شبکه پیشین در ذات خودش سیاله، یعنی به میزانی که خود زندگی انسانی سیاله اون شبکه هم سیاله و دائم داره خودش رو با زندگی انسان و مراحل زندگی انسان تطبیق میده و پیش میره و یک امر ایستا و ثابتی نیست. یعنی مثل درست پیشینه، اما پیشینی بودنش مثل پیشینی بودن مفاهیم محض فاهمی مثلا کانت و جدول مقولات نیست، یک سیالیت ذاتی داره چون خود اون هم بودنش بودن تاریخمنده مثل نحوه بودن خود انسانه و این داره با خود ما حتی پیش میره. یعنی ما به همون میزان که ذیل اون سنت داریم جهان رو میفهمیم و تفسیر میکنیم و موجودات رو میفهمیم، خود فهم و تفسیر ما میتونه اون سنت و اون شبکه رو به شکل دیگری بده برای دیگر انسان ها یا برای خود ما و از این جهت یه رابطه متقابله. برای همین در گادامر بهش میرسیم از این دیالکتیک بحث میکنه، میگه که این یک تاریخ تأثیره که بر ما اثر میگذاره و یک تاریخ تأثیره که اون هم از ما داره تأثیر میپذیره و این شبکه داره در واقع با زندگی ما در هم تنیده میشه و بافته میشه و ما هم درش اثرگذاریم. و اینم باز در پرانتز بگم در وجود زمانه های دیگه دیدید بحث میکنه از دازاین اصیل دازاین غیر اصیل، یه ضابطه برای فهم دازاین اصیل و غیر اصیل از همین جا به دست داده میشه. بله دازاین غیر اصیل بدون اینکه بدونه صرفا ذیل این معناداری پیشین داره عمل میکنه بدون اینکه این اساسا برایش تبدیل به موضوع شده باشه. دازاین اصیل وقتی که بودن خودش برایش به طور خاص به صراحت طرح میشه به منزله پرسش و به تعبیر هایدگر با این پرسش چگونگی بودن خودش رو بر عهده میگیره، این دازاین اصیل خودش تاثیرگذار مستقیم هست در این سنتی که داره از پیش معانی رو بهش میده و خودش یه نقطه سنتگذار محسوب میشه از این جهت. یعنی اینم یه نکته هست که ما طرفکنی و دازاین غیر اصیل هم انجام میده، منتها طرفکنی این باز طرفکنی اصیله که میشه سنتگذار در اصل. طرفکنی دازاین غیر اصیل چیزی از اون سنت فراتر نمیره، یعنی هر طرفکنی که میخواد بکنه پیشا پیش تصمیمش رو دیگران و اون شبکه معانی براش گرفتن. بله مثلا یه جمله که هایدگر داره میگه که میخواد تصمیم بگیره برای انتخاب رشته، میگه امروز همه میرن حقوق میخونن. من چون خودم کارشناسی حقوق بود این جمله رو که میخوندم خیلی رو اثر بدی داشت. از آثار دازاین غیر اصیله که آدم این تصمیمی رو پیشا پیش داره میگه و اینجا منم دارم طرفکنی میکنم تصمیمیه، منتها این تصمیم چیزی رو فراتر نمیبره از چیزی که اون شبکه معناداری از پیش برای من تعیین کرد. و بعد هایدگر به این ابعاد سیاسی اجتماعی میده، میگه این دیکتاتوری سنت اساسا، کلمه دیکتاتوری دازاین غیر اصیله که تصمیمای منو داره از پیش تعیین میکنه و خیلی زوب و جوح میشه و ابعاد مختلف پیدا میکنه و خیلی از این حس خوندن کتاب وجود و زمان فوق العاده جذابه. ولی حالا ما فعلا اون حس هرمنوتیکیش رو به طور خاص که در گادامر چه تأثیر میذاره میخوایم دنبال اون بریم و من فکر کنم آخر ما به این اقوای اصلی تمیدیم که به جای گادامه میپرسیم به هایدگر و داره تلا جلسه هایدگر بیشتر سوال برده.
برای اکشان برمیگرد جهان
بله،
یه طرف میگیم که قرار یعنی تلاش این سمته که ما فارغ از اون ساخت سوژه اوژهی تبدیلی ارائه بدیم، اگه طرف اون به خاطر تبعاتی که داره، اگه طرف هم اون ساخت تضایفی کوسه نوازش حرف میزد رو نمیپذیره، باز هم به خاطر تبعاتی که داره. اما اگر این درکی که از جهان داره رو به هر شکلی دنبال کنیم، چاره نداریم جز اینکه همین دوگانهی که داره تو دیده، اگه طرف اون شبکه در همتنگی ارجاعاتی که فردی هست، شخص من به نحوی پیشونی برای من هزانه، در همین لحظه اگر بخوام ایکس رو بفهمم در یه شبکه ارجاعات میفهممش، همون به معنی که پیش از زمانیش، پیش از تولد من به شبکه معنی بود و به نام سالت، در هر حال به نظر میرسه که یه فرضی با یه جایی باید وارد کار بشه که اون فرضه ما رو باز میبره تو اون ساخت دوگانه سوژه اوژه‌ای، اون ساخت دوگانه یه چیزی جلوی من و یه چیزی خودم، من و یه چیز دیگه. چرا؟ چون اگر این سنت رو ببریم عقب، در یه چارج یه نقطه آغازی به هر حال باید پیدا کنیم که تو اون نقطه آغاز، نقطه آغاز شبکه، این درست نیست که واقعا همچین چیزی وجود داره. به لحاظ تاریخی سنت ها در سنت هایی به وجود اومدن که این سنت ها یه انسان نانورتالی پیدا می کنیم که اونجا یه شبکه معنایی رخدادهی وجود نداشته، نقطه آغاز فرضیه. توی این نقطه آغازه یه چیزی با یه چیزی شبکه معنایی رو ایجاد می کنه. اون یه چیزی با یه چیزی چطور می تونه فهمیده بشه اگر قراره که این ساخت سوژه اوژه‌ای نباشه؟ از این جهت تاریخی بخواد عقب بریم تا یه جایی ببینیم که کجا خط میشه، انگار که یه فهمنده یا یک متعلق فهمی باید فرض گرفته بشه تا در نهایت برسیم به این شبکه معنایی. هم تو فرد منی که دارم میاندیشم به عنوان کسی که در جهان هستم و حالا در این وضعیت دارم یه شبکه معنایی رو در یک شبکه معنایی میفهمم، ما یه ادعاهای عجیبی داریم، مثل اینکه این یکی از نقطه‌هایی که مثلا به افق، یعنی از اون نقطه‌ای از اون معنای افق حسین فراتر میده که دقیقاً اون نقطه میگه که جهان از آن من متعلق من متعلق شی نیست، درسته؟
خب
اینجا این منی که داره ازش حرف زده میشه، این چیزی متعلق به من هست، یه طرف این جهان ها رو، چیزهایی که در جهان هست رو میخوام بفهمم، یه طرف این تعلقش رو میدم به شخص، یه موجودی، یه موجودیتی که برابر یه جایی هست. این کام تو مقدمه هم میگه که این دو تا وجه داره، در یکی اینکه وجه اونتیکی داره، هم وجه اونتولوژیکی، باز یعنی این که این باز این دوگانه باز اینجا هم چه به فرق توجه کنیم، چه وقتی سنت رو برای مقدر این دوگانه نگاه یه جایی براد به صورت فرض وارد کار میشه.
خیلی چند بچه نکته در پس نکته ایشون داریم
اون بسی که خود حالیه تفصیل میشه، این ساخت سوژه اوژه فرق از یه لنفی هم نمیشه. من فقط میکنی گام عقبتری بزنم و این مسئله رو اولا ما در جهان بودم و بعد تازه میگه حالا یک نقطه یعنی یک جای ما
بسیم
که من بکنم جواب ساخته، چون یعنی نفی این ساختار اوژه سوژه نیست نوعی دیگه، اینو نفی میکنم. ما فقط یک گام عقبتر میزنیم تو چیز روشن کنیم و بعد بگیم از اینجا رو بعد انسان تا این وارد ساعت در واقع این فهم ما از مثلا اوژه
بله این که هست متفق کنم با سوال ایشون، یعنی سوال شما ناظر به این پاسخی که خانم آریا میگن اینه که بحثشو داشتیم که رابطه سوژه ابژه به کل منتفی نمیشه، مثلا رابطه سوژه ابژه ناظر به یک امر بنیادین تری داره لحاظ میشه که اگر ما از این بنیاد بخوایم چشم پوشی بکنیم و انتزاع بکنیم، تازه اینها رو منظره سوژه ابژه در مقابل هم درک کنیم.
همین هستن که اجازه این تذکرشو به ما نمیدن، جهان از آن منه، مفهوم جهان از آن وقتی از آن منه، یعنی که ساخت سوژه‌ای مطلقا ممکن نیست وجود داشته باشه در عین اینکه جهان از آن من باشه.
نه ببینید نه الان یه مسئله هست، وقتی ما میگیم جهان از آن منه، خود این من کجاست، کجا ایستاده؟ اگر ما هگلی بفهمیم که یک منی هست که این خودش رو به منزله یک آیدنتیتی با خودش داره میفهمه و کل جهان میشن تعییناتی از تعییونات من و من به یه تعبیری دارم جهان رو قورت میدم توی خودم، خب این فهم رو هایدگر نداره. چون چرا؟ چون پیشفرض پدیدارشناسانه است و ما در واقع در یک نسبت متضایف با چیزی که داره به ما داده میشه به سر میبریم، یعنی ما همواره یک غیریتی رو به رسمیت میشناسیم که چیزی داره آشکار میشه و اون چیزی که داره آشکار میشه از آن من نیست. من قبل نیست رو تصاحب کنم یا خودم وضعش بکنم یا برگرده به عناصر پیشینی من. خب در پدیدارشناسی فرقی که با سنت ایدالیسم اصطلاحی داره اینه که در ایدالیسم اصطلاحی من میخوام به نحوی از آنها دادگی شی رو از آن خودم بکنم. خب یعنی در کانت میگیم این صورت حس از آن منه، صورت پیشینی حس منه، این معقولیتش از آن منه، فاهمه محض منه که داره به این شکل میده. و این از آن من شدن در دیالکتیک هگل خودش رو به نحو بارزی نشون میده که چجوری من جهان رو از آن خودم میکنم. در هایدگر ما چنین چیز و در پدیدارشناسی چنین چیزی رو نداریم، یعنی یک مغایرتی پیشاپیش مفروضه، مفروضه که اساسا اگر این نباشه موضوع از دست رفته، مفروض نه یه فرض تبیین ناشده. ما وقتی که میگیم کورلیشن داره به ما نشون میده که یک چیزی داره آشکار میشه بر چیزی و ما هر تفسیر دیگری بخوایم بکنیم از مسئله آشکار شدگی و خودنشانگری نمیتونیم فراتر بریم. یعنی این نقطه اصلی بنیادین و مبدا اندیشه ماست. ما همواره باید مسئله آشکار شدن رو اصل بگیریم، بقیه مسائل رو از دل این در بیاریم که این آشکار شدن حالا چگونه است و چیه و چه عناصری داره. پس یک دوگانه ای که چیزی بر چیزی آشکار میشه این اساسا مبدا ماست و ما نمیخوایم از دوگانه ای که چیزی داره خودش رو آشکار میکنه بر چیزی فراتر بره.
این معناست که به یه نحوی ما یه معنایی از نامه، یک معنایی از این نفسگی رو میپذیریم ولی اون
معنا نداره. نه اصلا این نیست. یعنی که چرا اینطور نیست؟ چون ما میگیم معنایی از نامه، اولین چیزی که نامه داره چیه؟ یعنی چیزی که خودش رو نشان نمیده. نه چیزی که خودش رو نشان نمیده. ما با چیزی که اولا و به ذات سر و کار داریم چیزیه که خود آشکاره، خود نشانگره. یعنی همین که من گفتم نومن یعنی تقدم مسئله کورلیشن رو نپذیرفتم. ما هیچ چیزی مقدمه بر کورلیشن و خود نشانگری نداریم. حتی اگر بگیم نومن این یه فرض متأخریه نسبت به خود نشانگری. پس ما دوگانه رو داریم. این سوال مهمیه آقای قریب‌فر می‌پرسن. ما دوگانه رو داریم، منتها دوگانه خودش رو در رابطه نشانگری صرفاً و اولاً نشان میده و هر فرض دیگری و هر مفهوم دیگری ما در کار بیاریم یه چیز متأخریه. پس ما رابطه نشانگری رو نمیتونیم کنار بگذاریم. حالا مسئله اینه که این رابطه نشانگری چگونه تعلق متقابلیه، یعنی چگونه این دوتا در تضایفشون با هم در یک تعلق مشترک دارن به سر، یعنی اون زمینی که این دوتا رو به هم وصل میکنه اون زمین و بستر مشترک چیه؟ در روسر این زمین و بستر مشترک خود اینتنشنالیتیه، در واقع آگاهیه. یعنی چرا من دارم موجودات رو میفهمم و اینا خودشون رو بر من آشکار میکنن؟ چون من به آگاهی خودم به عنوان یک حیات رفلکتیو دسترسی دارم. در هایدگر این یه امر انتزاعی و نظری تلقی میشه و این هنوز آغازین و بنیادی نیست. اون زمین مشترکی که باید این تعلق متقابل رو من نشون بده متن زندگیه. متن زندگی چیه؟ دغدغه بودن من برای زندگی هم هست. خب این دغدغه بودن من برای زندگی خودم، این اون موتور محرکیه که تفسیر شدگی پیشین جهان رو داره برای من هر بار از پیش ممکن میکنه. حالا این تفسیر شدگی پیشین جهان از پیش یک حیثیت بارزش سنت تاریخیه که این رو برای من ممکن کرده در یک تفسیر مشترک. حالا این بچه دوم سوالتون، اگر ما برای یک فرض که صرفا فرض خیالی و ایدئال باقی میمونه، یعنی واقعی که نیست، ولی حالا میگیم برای یک فرض خیالی ما این سلسله تاریخی رو بریم برسیم تا آدم اول بشر مثلا یا ناندرتال به تعبیر شما، اینجا مسئله منتفی نمیشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه پیشینی بودن تفسیر شدگی جهان در واقع تاریخ اونتیکالش که مسئلهش نیست، مسئلهش خود اون دغدغه و مفهوم زورگه است. یعنی اینکه انسان نخستین که هیچ تاریخی پشت سر خودش نداره، او هم ذیل دغدغه بودن و زندگی خودش با موجودات مواجه میشه و این دغدغه براشون ارجاعات رو شکل میده. میدونی چی میگه؟ یعنی ببین من اینم همیشه
تاریخی هست منتو
حیث تاریخی داره منتو
مسئله اینی که این یه نقطه ای ما قراره که تلاش کنیم که از این نقطه دوگانه نفهمیدش. هر سر این دوگانه نفهمیده
نه دوگانه
دوگانه بره. یعنی میگم هر جا که هر مسیری که طی می‌کنیم به یه نقطه‌ای می‌رسیم که چاره‌ای نداریم جز اینکه یه به صورت فرض بیاریمش.
نه دوگانه اگر که ما مطلق دوگانگی رو برداریم که اصلا پیدایش‌شناسی رو منتفی کرده، اون که بشه خود خداوند خودش بر خودش متجلیه. یعنی ما در موضع در واقع تنهایی انسانی که چیزی داریم
داره میگه، پس یه مفهوم دیگه از جهان باشه. مثلا چه مفهومی از جهان؟ این که چه میرم وقتی میگیم که بچه اونتیکی داره دازان، اون بچه اونتیکیش مثلا در یک جهانیه، این جهان دیگه اون جهانی نیست که چیز در شبکه معنوی چیزها معنادار میشن برای دازان دیگه.
نه ببینید من آشد من مفهوم جهان رو ناقص توضیح دادم. مفهوم جهان یک چیزی در درون سوژه یا در درون دازان که حالا یه بیرونی باشه که اونجا موجودات به نوع اونتیکی باشن، چنین چیزی که نیست. یعنی ما اساسا دازان رو و موجودیت انسانی و زندگی انسانی رو یک عرصه درون بوده که حالا میخواد از خودش خروج بکنه به شیوه دکارتی، در واقع اینطور لحاظ نمی کنه. بودن انسان اساساً درون بودگی نداره، بودن انسان عین گشوده بودن به موجوداته. خب مود ببینید باید این مفهوم رو من توضیح میدادم که آخرش رو باید به هایدگر وایسیم، نمیشه از هایدگر گذر بکنیم. ببینید جهان وقتی هایدگر میگه این جهان یک حیث دوگانه ای داره، یعنی دو جور نسبت باشد. یکی نسبته در بودن که میشه گشودگی انسان، انسان ذاتش اساساً گشودگی اکستاتیکه، انسان گشوده به چیزیه، به این معنی در جهانه. یعنی جهان از این جهت مقرب انسانه که گشودگی انسان رو معناش رو برساخته برای ما تبدیل کرده.
دازاین و جهان در بهتون این همان هم.
این همان هم از حیث مسئله گشودگی، منتها جهان در اینجا معناش تموم نمیشه. جهان یک معنای، یعنی یه جور نسبت دومی هم با جهان هست که اونم باز دازاین برقرار میکنه، ولی ناظرت به سایر موجودات هست. بهش میگه بودن در. بودن در یعنی درون بودن. یعنی موجودات برای هایدگر تقسیم میشن به دو. در یه مقوله بعدی خیلی کلی میشه گفت موجود دو گونه موجوده، موجودی که در جهان بودنه، موجودی که بهش میگه موجود در جهانیه. به این میگه اینر ولزاین، به این میگه چی؟ میگه اینر ولتریش. موجود اینا ولتریش، موجود در اون جهانی، همه موجوداتی هم که دارن به منزله پدیدارها بر ما آشکار میشن. منطقه من این موجوداتی رو که دارم بر من آشکار میشن چگونه میفهمم؟ به منزله موجودات در اون جهانی. یعنی چی؟ یعنی موجوداتی که یک تعلقی به چیزی به نام جهان دارن، که اون چیزی که تعلق بهش دارن به عنوان جهان چیه؟ اون هم حیث گشودگی منه در جهان بودن. چجوری اینا در هم تنیده میشن؟ یعنی این که من باید گشوده باشم و گشوده به جهان و زندگی باشم که در متن این زندگی و گشودگی من این موجودات به منزله چیزهایی که تعلق به این زندگی و گشودگی من دارن و در درون این جا میشن برای من بتونن آشکار بشن. یعنی تعبیری که من خودم داشتم و در ترمای پیش بحث ازش میکردیم، جهان برای هایدگر اولا میان معنابخش میشه به خود ساختار تزایف. یعنی که در یک سمت چیزی داره بر من آشکار میشه و در یک سمت منم که دارم آشکارگی رو پیدا میکنم و این من و چیز به هم تعلق متقابل متضایف داریم، جهان در واقع خود این نقطه تضایفه که داره رخ میده. منتها این نقطه تضایف متعلق به من فهمنده میشه در نهایت. چرا؟ چون من عین گشودگی به این جهانم و موجوداتم، من باید گشوده باشم تا موجودات خودشون رو آشکار بکنن. این تعبیر اصلی هایدگر اینه، یعنی من باید وجودم یک وجود باز و گشودهی باشه به روی موجودات در متن زندگی خودم، تا این موجود آن موجود بتونه خودش رو به منظره یک شبکه معنادار به منظور چیزی در زندگی من آشکار بکنه. و از این جهت جهان میاد اون نقطه وساطت و خود تضایف رو در بر میگیره. یعنی نمیشه گفتش که جهان مال دازاینه، از آن دازاینه، پس موجودات پادرمقام در جهان نیستن. چرا موجودات در جهان هستن؟ به معنی درون جهانی، به این معنی که موجودات دارن بخشی از شبکه ارجاعات به منظور زندگی من رو در واقع به شکل میدن و معنادار دارن میخوان.
جهانی ارجاعی که در واقع درون جهان و در جهان دیدن به هم دارن، در واقع احتمالا اون بچه که نفسی که ما میفهمیم فارغ از ساخت هایی داره برای ما خود جوابی شبیه به این احتمالا از هایدگر باید بشنویم که با توجه به ساختی که دازاین داره و این درکی که از درون جهان بودن و در جهان بودن داره، نمیشه گفت هست، نمیشه گفت نیست، یعنی هیچ
نمیشه
ردش کرد، نمیشه تاییدش کرد،
چون اصلا ما در مقام تایید و رد یک وجود فی نفسه نیستیم، چون نقطه مبدا ما تضایفه. یعنی فقط باید یک علم الهی باشه که مثلا این رو بخواد دربارش قضاوت بکنه ما، بعد متأ نه اینکه ما این رو رد بکنیم. ما هایدگر میخواد معنادار بکنه و همینطور پدیدارشناسی هوسر میخواد بگه که وقتی ما میگیم چیزی فی نفسه هست، خود این چه معناداری در نحوه دادگیشه؟ خود این، یعنی هایدگر بحث میکنه میگه من در متن زندگی خودم چطور با موجودی مواجه میشم که این موجود گویی هیچ تعلقی به زندگی من نداره و من این رو به عنوان یه ابژه نظری میذارم جلوی خودم، بحث میکنم و میگم این فی نفسه چنین و چنانه بدون ربطش به زندگی. میگه خود اینم برخواسته از یک نوع معناداری زندگی منه. یا میگه که، یا از اون ور میگه هایدگر، میگه که یه فصلی داره اصلا در معنای فی نفسه بودن، میگه من وقتی در متن زندگی با موجود مواجه هم و دارم باش کار میکنم در شبکه معناداری و این شبکه برای من به صراحت تبدیل به یک مفهوم نظری نشده، خب میگه وقتی که من این رو، اون رابطه بیواسطه که در متن زندگی برای من داره و داره کار کرده شده داره در به یک منظوره ای، به یک به منظوری در زندگی من داره ایفا میکنه، من وقتی این رو از این کار کرد به نحوی از آنها خارج میکنم و این رو تبدیل به موضوع ادراکی خودم میکنم و شروع میکنم به نحو نظری این رو چنین و چنان توصیف کردم و بعد در یک رفلکسیونی میفهمم که منم که دارم این رو چنین و چنان توصیف میکنم، بعد به اون کار کرده اولیه که در متن زندگی من داره که گویی مستقل از این ادراک نظری و توصیف من بوده، من به اون میگم فی نفسه. یعنی یه تعبیر داره میگه اگه فی نفسه به معنای پدیدارشناختی معنادار باشه، در اصل برمیگرده به بیواسطگی حضورش در شبکه زندگی من قبل از اینکه من این رو مستقلن بخوام موضوع ادراک و توصیف خودم بکنم. این تعبیرش یعنی که غیر از این دیگه معنایی نداره، ما نمیتونیم از فی نفس صحبت بکنیم. چرا نمیتونیم صحبت بکنیم؟ چون اگه صحبت بکنیم نشون میده معنای پدیدار رو در نیافتیم یا یه معنای متأخری رو مقدم گرفتیم. معنای متأخر چی بود؟ مفهوم شاین بود، یعنی چیزی که وانمود یک نمود یا بودی پشتشه. در واقع تو هستی زمانه، تو هستی زمانه. اینو من به طور خاص در اون کتابی که همچنان منتشر نشده یه فصل در موردش آوردم، حالا ارجاعی به خود کار خوبی نیست، ولی کتاب در اومد بخرید که این حقش ادا بشه. از اینجا کتاب رو در پرانتز بگم، من هر ترم دارم وعده میدم ولی این ترم ما رو گفتن که تا آبان در میاد. تا رو ما در مثل اون علل مقاره قرآن تفسیر میکنیم که تا آبان، یعنی تا سر آبان، یا خود آبان رو هم شامل میشه علم تفسیر. آره تفسیر، فعلا قول این آبان رو دادن، حالا ببینیم که چطور میشه. خب این از اون خوبا بود که یه وقت گذشت.
نه وقت
داریم تا دوازده میشینیم. خب پس ما چند تا الان میتونم سریع از متن نکاتی رو بگم منطقه. خب تفصیلش رو
می‌خوام
یه آلترا کیتیم و برای
تا
12 مثلا
یه ساعت
دیگه میاد. شما بعدش کوتاهی
می‌کنید. یه ساعت
بشه، یه ساعت. ببینم تا اینجا مسئله تا حدی کلیتش جا افتاد که محل نزاع کجا هست. این اینجوری بود یا اینجوری بود؟ اینا من چه شوخی می‌کنم. نه در چین چجوریه، ولی در فرنگ رو اون طرف این یعنی نه و این یعنی بله. و ما ایرانی ها این رو داریم که اینو فرنگی ها ندارن، این یعنی نه. بعد ما وقتی خیلی میخواییم بله بگیم این دیگه هم باشه کنیم. در چین چه دوری هستن؟ شرق آسیا بله نه با حرکت سر بله
بله تقریبا
ها. پس شبیه خود غرب، شرق دور شبیه غرب میشه.
بعد برای اعتراف هنگی
بله برای بله ممکنه
ما اعترام
نداریم، ما اعترام رو در کلام همون بیشتر حتی رو من دارم. حالا برسیم من یه
گفتم
فرمایید که همه معنی میدونه. من شنیدم که در زبان مثلا کره‌ای یا ژاپنی مثلا ما بین تو و شما که تمایز میگذاریم که تو مثلا صمیمانه است یا غیر محترمانه، شما محترم. در زبان کره یا ژاپنی بین این تو و شما 4-5 تا مفهومه، یعنی چند مدل خطاب هست که مثلا تو رو آدم به برادر میگه، شما رو مثلا به پدر میگه، یه شمای بالاتر رو به استاد میگه، یه شمای بالاتر. 5 تا مفهوم خطابی شخص دوم دارن. در چینی هم هست به این
شکل؟
با کمونیست بکنم اینا رو با ما بله دیگه همون نظام کاستی و طبقاتی رو دیگه با این خطابا. خب اینم آنتراکت ها نمیدونم میخواید ادامه بدیم یا این که پس من فقط برم یه آب جوشی بیارم شما رو نفسی
بکشید.
اگر که من تازه 5 دقیقه همه متفرق بشین دیگه تا جمع بشه میشه نیم ساعت بر مثلا کار کنید با تومنینه این آمه جوشو بریزم باشه اگر من 10 دقیقه یعنی 5 دقیقه به 12 شروع بکنیم.
من هایی که رسمن 5
دقیقه 10 دقیقه به 12 شروع
باش. ادامهش رو بیان میکنه، میگه که در این میگه با من این دوتا جمله رو با هم میخونم. میگه در به منظوره، یعنی در این اون ویلن یا با اون ویلن به آلمان، در این به منظوره یا از بحر بودن، در جهان بودنی که اگزیستانس دارد از آن حیث که چنین است گشوده شده است که این گشودگی فهم نامیده می شود. بعد میگه در فهم این به منظوره، در واقع میگه چی؟ این معناداری که در اون بنیاد دارد نیست به طور همراه با اون گشوده شده است. خب حالا کل این تعابیر عجیب غریب رو بذاریم کنار هم، ازش چی میفهمیم؟ مقصود اینه که ما وقتی که صحبت از فهم میکنیم، فهم رو ناظر میدونیم به گشودگی در واقع معناداری پیشین جهان، که این معناداری پیشین جهان به منظور خود در جهان بودن ماست. یعنی فهم اولا و به ذات ناظر به این موضوعه. اون فهمی که ما میگیم دازاین به منزله فهم وجود دارد، یعنی چی؟ یعنی دازاین به منزله گشوده بودن خودش بر این به منظور در جهان بودن خودش و معناداری که در این به منظور بودن در جهان بنیاد داره، این براش آشکار میشه. پس فهم تعریف نخستین و محتوای نخستینش و آنچه فهمیده میشه در اینجا میشه تثبیتش کرد، که وقتی ما میگیم دازاین به منزله فهم وجود داره، یعنی دازاین به منزله فهم این نکته وجود داره و این معناداری که بنیاد داره بر این گشودگی پیشین جهان، و کل این گشودگی پیشین جهان و این معناداری در واقع ساختار در جهان بودن دازاین رو داره میسازه. خب پس وقتی ما میگیم فهم، فهم یعنی که در جهان بودن از آن حیث که در جهان بودن است، یعنی از آن حیث که گشودگی پیشینه که معناداری جهان درش هست و اینها به منظور یک شبکه کلیه و این به منظور در راستای زندگی و بودن خود دازاینه، این بر خود دازاین گشوده است. کل اینا روی هم یعنی چی؟ یعنی این که در جهان بودن خودش رو به منزله در جهان بودن داره میفهمه، خودش بر خودش گشوده است. پس اگر یه مقدار ذهن رو تیز بکنیم، عملا فهم یعنی گشوده بودن گشودگی بر خودش، یعنی من ساختار در جهان بودن رو که ساختار گشودگی ما به جهانه دارم به منزله گشودگی خودم میفهمم، یعنی این بر خود من ارشلوسن شده، این بر خود من گشوده شده. پس ما وقتی که میگیم فهم، این هایدگر این بیان رو نداره، این بیان جوهری هم تموم شد. وقتی ما میگیم فهم یا به آلمانی فرشتیهن، این فهم یعنی که به تعبیری که در این بند 33 هست، 31 بله به تعبیری که فقط نگاه کردم که اشتباه بگم، 31 هست، این یعنی که گشودگی در جهان بودن گشوده است بر کی؟ بر خود در جهان بودن، یعنی بر خود دازاین. پس به یک تعبیر که تعبیر من تعبیر هایدگر نیست، فهم یعنی گشودگی بر خیش، یعنی در جهان بودنی که ساختار گشودگی خودش بر خودش گشوده است و خودش رو به این معنی میفهمه. این به یک شکل میتونه عبارت اخرایی باشه، شما دنبال عبارت اخرا بودین، از همون ادراک یا رفلکسیون یا اپرسپشن. پس در واقع اون چیزی که ما اول جلسه گفتیم خودش صنعت ادبیه، رجوع ذهن به سطح. اون چیزی که در اول گفتیم که فهم میاد جایگزین رفلکسیون میشه و فهم که عین وساطته میاد جایگزین شهود رفلکتیو بی واسطه حسابی میشه، اینجا از متن هایدگر میشه استخراجش کرد. یعنی ما به جای اینکه فعل ادراکی رو در یک ادراک مضاعفی به نحو رفلکتیو در خودش باز بتابونیم و بی واسطه شهودش بکنیم، فهم در اینجا یعنی کل این ساختار وساطت در جهان بودن و معناداری پیشینی که جهان داره و این گشودگی که ما به این شکل بر موجودات داریم، خود این برای دازاین گشوده بشه و به این میگه فهم. پس از این جهت این یه جور ساختار رفلکتیو در درون خودش داره. چی نوشتم؟ اینو رفلکتیو بکنید. یک ساختار رفلکتیو در درون خودش داره مسئله فهم و گشودگی، منتها دیگه رفلکسیون و بیواسطگی با اون ضابطه که ما در موسیقی داشتیم که یک آیدنتیتی بیواسطه برای ما خواهد ممکن بکنه به اون شیوه نیست. ولی عملا با این تعریفی که هایدگر از فهم در این بند 31 داره، به لحاظ جایگاه و کارکرد یک ساختار گشودگی برخیش رو داره آشکار میکنه. یعنی دازاین به مجرد اینکه هست این گشودگی در جهان بودنش برای خودش گشوده است. مطابق این به معنی یک رفلکسیون بیواسطه و شهود بیواسطه نیست. خب این تا اینجا. حالا باز با من پیش میریم. چی بنیادیه؟ همون من گفتم معناداری که بنیاد داره در این چیز، در این گشودگی یا در این به منظوره بزنیم. بله در اون
به
خاطره. چی؟ به خاطر آن. خب
بنیاد دغدغه بود دیگه، درسته؟
ببینید اون چیزی که دغدغه است همین این به خاطر است، از این جهت که به خاطر نهایی باشه،
به خاطر نهایی، به خاطر بودن.
بله
به خاطر بودن دغدغه
بود. بله
اون زوجه بود که ما
داشتیم. بله یعنی دغدغه به خاطر بودن خیش میشه همون به خاطر اصلی، به خاطر اصلی که بله که مرجع همه ارجاعاته.
این نسبتش با همین گشودگی برای گشودگی خیشتن چیه؟
این اون اون دغدغه که دغدغه به منظور بودن خیشه و میشه اون به خاطر نهایی، اون خودش ساختار گشودگی ما بر موجودات و جهانه. خب حالا وقتی که ما این ساختار گشودگی بر موجودات و جهان رو بر خودمون گشوده بدونیم که این یک فعل ما نیست، ما از جهت که دازاینیم این ساختار بر خودمون گشوده است، این رو بهش میگه فهم. در واقع یعنی فهم اینه که من وجودم به نحوی هست که این به منظوره رو، حالا در ادامه میاد، این به منظوره بودن یا به منظور نهایی که کل معناداری جهان داره ذیل این شکل میگیره و میگه در این معناداری در این بنیاد داره، من این رو در هر آن بودنم به نحوی برم گشوده است که این رو به عنوان امکان بودن خودم دارم به تعبیرهای دیگر تر میفکنم و بعد از اینجا وصل میشه به مفهوم انتورف و ترفکنی. حالا به این میرسیم، یعنی گشوده بودم بر گشودگی خیش یا چیزی که هایدگر بهش میگه فهم، این حاصلش چیه؟ یعنی چجوری خودش رو محقق میکنه؟ به منظره ترفکندن نحوه بودن خیش، که حالا اینو باید بهش نزدیک بشیم ببینیم که دقیقا از این چی میفهمه. در همین جا میاد، یعنی فهم میشه به منظره ترفکنی، مفهوم انتورف هایدگر طرف یعنی با مفهوم فهم گره میخوره. خب میاد سراغ خود کلمه فهم در ادامه هایدگر، میگه وقتی که ما در میگه در سخن اونتیکال وقتی که میگیم چیزی رو میفهمیم، این یک معنای نخستینی داره که میگه وقتی که من میگم چیزی رو میفهمم یعنی چیزی رو بلدم، این معنای کاملا عامیانش در سخن معمول و روزمره در مرتبه زندگی روزمره، که این رو هم حالا بحثش رو باید مفصل که روزمرگی برای هایدگر چه جایگاهی داره باز ارجاع به ترم پیش خودمون بدیم. در سخن روزمره وقتی من میگم چیزی رو میفهمم یعنی چیزی رو بلدم یا چیزی رو میتوانم، از یک توانستن ما صحبت میکنیم. فهمیدن چیزی یعنی در نسبت با اون من یک توانشی یا یک توانستنی دارم، یک توانی دارم. و اینو باز هایدگر با این ریشه یابی های اتیمولوژیک و بازی های زبانی که خودش در آلمانی میکنه این رو هم نشون میده، میگه فرشتین یعنی فرشتین، فرشتین اتواز فرشتین یعنی من یه آره من مثلا از پسش برمیام، من این رو بلدم، من چیزی رو میفهمم، یعنی این یعنی من در حد اون هستم که چیزی رو بلد باشم یا توانایی در قبال این داشته باشم. خب میگه که چی؟ میگه فهم به منزله یک خصوصیت اگزیستانسیال دازاین، یعنی نحوه وجود دازاین، به این معنیه که ما یک توانایی برای بودن داریم. وقتی من در سخن اونتیکال میگم من چیزی رو بلدم یا توانایی برای چیزی دارم یعنی اونو میفهمم، این به معنی اونتولوژیکالش یعنی نحوه بودن من به گونه ایه که من یک توان بودم در قبال چیزی، یعنی بودن من به عنوان یک توانایی برای این گونه یا آن گونه بودن خودش رو داره آشکار میکنه. و این کلمه که در آلمانی بهش میگه زاین کنه، میتوانم کن بی مثلا، من میتوانم چنین باشم در قبال چیزی. و این توانستن که از معنای فهم به دست میاد، این در نهایت در نسبت با وجود خیش به این معنیه که من میتوانم باشم. یعنی اگر که این رو برگردونیم به اون به منظور نهایی که به منظور زندگی خیشه، به منظور بودن خیشه، به منظور دغدغه خیشه، بودن توانستن یا توانایی برای بودن یا فهم به معنی توان بود، حالا اگه بریم توی کلمات هایدگری، به این معنیه که من توانایی دارم که به منظور بودن خودم باشم. پس معنای اصلی فهم به عنوان یک ساختار ناظر به وجود یا اگزیستانس دازان، یا هایدگر بهش میگه ساختار اگزیستنسیال، به معنی توانایی بودن انسان به منظور بودن خیشه. این میشه اون معنای اگزیستنسیال و انتولوژیک نخستین فهم. من وقتی که میفهمم یا گشوده هستم بر گشودگی خودم، به این معنیه که من توانایی بودن به منظور بودن خیش رو دارم. این نخستین معنای در واقع توانایی و توان هست که در از دل معنای بودن دازاین داره اخذ میشه. خب این بفهم
میگه
که فرشتی هنیست ایما گشتیم
ترسی اگر اشتباه نکنم. قبل ترشه این اشتیمه هم معنی وجود لاین حبیبی رو میتونیم اینجا بگیریم یا اینکه
چیزی منظور نه اون آره، اونو بعدن میگه تو این ای که اینجا گذاشته آیدگر متأخر میگه، این یه مقدار دور میفته، من اصلا ازش عبور کردم. گشتیم تست یعنی یک اشتیمونگی داره، یک حال و هوایی داره. فهم دازن همواره از پیش در یک حال و هواست که حالا بعد این حال و هوا چیه، حال و هوا رو برمیگردونه به یه مفهوم دیگه والای طول و تفصیلی که در نهایت برمیگرده به این که به این خصلتی که گفتیم، یعنی ما هر فهمی که داشته باشیم از پیش در یک تفسیر شدگی پیشین ما در جهان قرار داره. حالا اینو بهش نزدیک میشیم، من خواستم از خود مفهوم فهم شروع کنم بعد برسم به اون. خب حالا این عرض شود توانایی، این که من میتوانم باشم و من وجود خودم رو وقتی که در چارچوب به منظوره بودن خودم میفهمم و وجود موجودات رو ذیل این ارجاعات به منظوره ها میفهمم و این به منظوره ها در یک به منظور کلی که خودشون رو در کلیت ارجاعات شبکه جهان دارن بر من آشکار میکنن و من این رو به منزله دغدغه بودن خودم میفهمم، این فهمیدن به معنی یک تواناییه. یعنی من در قبال بودن خودم به منزله دغدغه بودن و زندگی خودم در یک توانایی به سر میبرم، یعنی من توانایی بودن خودم رو دارم. این به معنی یک وصف هستی شناختی و اگزیستنسیال، نه به معنی که من الان مثلا زور دارم یا نمیدونم دیرتر مریض میشم، انتیکال نباید فهمیدش. خب پس من وقتی که توانایی بودن خودم رو دارم، به نظر هایدگر این در ذات خودش داره یک بنیادی رو نشون میده که اولین نقطه فهم ما از معنای در واقع امکانه، از معنای دونامیس به منزله یک توانایی نخستینه. من چطور میتونم قوه یا دونامیس یا توان یا امکان رو بفهمم؟ این مفهوم امکان یا دونامیس، قوه و توان از کجا برای من حاصل میشه؟ از اینجاست که من در نخستین نحوه بودن خودم، بودن خودم رو به منزله یک امکان یا توانایی برای بودن میفهمم. از اینجا هایدگر منتقل میشه به مفهوم امکان. مفهوم در آلمانی مگلیشکایت، این مگلیشکایت از که این در واقع جایگزین مفهوم دونامیس یونانی میشه و در مفهوم پوتنتیای لاتینی امر پاسیبل یا اون امری که در خودش یک پوتنتیال داره یا دونامیس داره یا مگلیش هست به آلمانی، این مگلیشکایت از ریشه فعل موگن در اومده که موگن به جز معنای دوست داشتن یک معنای خاصی که در درون خودش داره تواناییه که این خودش رو در فعل فر موگن نشون میده. فر موگن یعنی توانایی برای کاری، قادر بودن. ایش فرماگ یعنی من میتوانم، من قادرم به چیز. خب پس یک قوه یا یک توانایی در ذات دازاین در وجود انسان هست به عنوان یک ساختار وجودی که هایدگر بهش میگه زاین کنن. زاین همون بینگه، کنن همون کنه، تو کن. این یک توانستن بودن، توانستنه به اصطلاح، یا ترجمه میشه به توان بود. این به عنوان یک وصف هستی شناختی بنیادین ساختار در واقع به منظوره رو برای ما به عنوان یک وصف اونتولوژیک آشکار میکنه. هر به منظوری یعنی یک توانایی یا امکان. این به منظور چیزیه، یعنی این امکان رو برای این چیز داره یا این توانایی رو داره. به این معنا اگر ما امکان رو بگیریم، هایدگر یک جمله خیلی مشهوری داره که اینو باید اگر هایدگر میخونید همواره در ذهنتون نگه دارید. در این بند 31 میگه که در پاراگراف سوم و تقریبا اواخر پاراگراف سوم میگه امکان دیموگلیشگاید از اگزیستنسیال، میگه امکان به منزله یک اگزیستنسیال یعنی به منزله یک ساختار وجودی برای وجود یا اگزیستانس انسانی، میگه چی؟ میگه آغازین ترین و نهایی ترین وصف یا تعین ایجابی اونتولوژیک دازاین است. این یکی از مهمترین و کلیدیترین جملات کتاب وجود و زمانه. امکان به منزله یک اگزیستنسیال آغازین ترین و نهایی ترین وصف پوزیتیف یا ایجابی اونتولوژیک دازاین است. خب حالا اگر ما این معنا از امکان رو بخوایم بفهمیم، باید این رو در نسبت با سنت که سنت فرضوی از امکان سخن میگه چطور بفهمیم؟ هایدگر میگه این معنا از امکان تقدم داره بر اون معنا از امکان که در موجهات وجود ازش بحث میشه به معنی وقوع امکانی. چرا؟ به خاطر اینکه ما وقتی که از امکان به منزله یک مقوله مدال یا به عنوان یکی از موجهات داریم سخن میگیم، این کلمه مقوله مدال رو هایدگر به کار میبره. میگه این مقوله مدال که مفهوم سنتی امکانه معناش چیه؟ میگه که معنای امکان یعنی آن چیزی که هنوز واقعی نیست، یک واقعی نه هنوزه معنای سنتی امکان. و از جهت دیگه در نسبت با وقوع، یعنی از جهتی در نسبت با وقوع میشه یک نه هنوز، از جهتی نسبت با ضرورت میگه اون چیزی که ضروریه اون چیزی که هرگز ضروری نمیشه. پس امکان در معنای مقولیش و معنای سنتیش یک تأخری داره نسبت به وقوع و واقعیت و آن چیزی که واقعیه، و یک رابطه سلبی داره با ضرورت، اون چیزی که امکانیه یعنی چیزی که ضروری نیست. خب هایدگر میگه که به این ترتیب اون چیزی که صرفاً ممکنه اگر از حیث مدال و مقولی بهش نگاه بکنیم اون چیزیه که یک رتبه پستری رو داره نسبت به وقوع یا واقعیت، چون ناظر به اون داره معناش تعیین میشه. اما این معنایی که ما به عنوان یک اگزیستنسیال داریم از امکان میفهمیم، این برتری داره نسبت به وقوع. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دازاین مقدمه بر این که به نحو واقعی این گونه یا آن گونه خودش رو محقق بکنه، در ذات خودش این امکانه و این گشودگیه که به منظره بودن خودش این گونه یا آن گونه بتواند باشد.
نازل‌تر یعنی که اون بنیادی‌تر و این بخشی
هست. بله بعد بزن آره نازل‌تر در سنت فلسفی میشه اصلش همون صورت‌بندی ارسطو که اون چیزی که ذاتاً مقدمه فعله و فعلیته و بالقوه بودن در واقع امر متأخریه نسبت به فعلیت و قوه و امکان همواره نسبت به فعلیت فهمیده میشه. خب پس در اینجا ما با یک معنای جدیدی از امکان مواجهیم که این معنای امکان در واقع تقدم داره بر وقوع و واقعیت و این رو هایدگر بهش میگه فهم و فهم رو در این رتبه قرار میده. این اصلا چارچوب مسئله هرمنوتیک که موضوعش فهم بود یهو تبدیل میشه به یک مسئله انتولوژیک خاص به این شکلی که هایدگر به شکل. خب حالا در بند بعد هایدگر میاد اشاره میکنه به این که دازاین توانایی برای بودن خودش هست، این توانایی برای بودن یک در واقع ویلکور کلمه آلمانی یعنی یک اراده گزافی که من هر آن گونه که میخواهم باشم، این به این معنا نیست، یعنی این در ذات خودش یک ضابطه و یک بنیانی داره. من درسته که وقتی میگم گشودگی خودم رو میفهمم یعنی توانایی دارم که این گونه یا آن گونه باشم، اما این گونه یا آن گونه بودم یک امر بی ضابطه و من اندی در واقع نیست و این توانایی خودش بنیاد در چیزی داره. اون بنیاد چیه؟ بنیاد باز هم یک امکانه، یک امر امکانیه، منتها چه جور امکانی؟ امکانی که به نحو پیشین برای ما از پیش عرضه شده و محقق شده. یعنی چی؟ یعنی این که من اگر بخوام این گونه یا آن گونه باشم، این گونه یا آن گونه بودن من مشروط به همون تفسیر شدگی پیشین جهان از پیش و سنت و در واقع سنت و تفسیر شدگی و معناداری پیشین جهان کارکرد اونتولوژیکش اینه که امکانها رو به من عرضه میکنه، امکانهای بودن من رو داره به من عرضه میکنه و من پای روی اون امکانها میذارم و امکانی رو به عنوان نحوه بودن خودم محقق میکنم برای خودم. اینکه این امکان و توانایی مبتنی بر امکانهاییه که جهان از پیش برای من ترسیم میکنه میاد ذیل یک مفهوم دیگر هایدگر که جز مفاهیم مهمشه و اون اینکه میگه امکان من امکان افکنده است، افکنده به جهان و افکنده به امکانهایی که جهان برای من از پیش ترسیم میکنه. و اگر این دو مفهوم هایدگر رو با هم در نظر بگیریم به اون ساختار بنیادین دازاین میتونیم تا حدی نزدیک بشیم. تا اون چیه؟ نیته؟ من خیلی دارم به خلاصه اینو برگزار میکنم و یادم میشه روی همه اینا به دقت ایستاد، یعنی اینا دیگه در سطح ارشد باید دادم محفوظ بگیره که اینا فقط زمین است برای که خودتون پژوهش و مطالعه بکنید. در مورد این فهم که به معنی امکانه و امکان به معنی توانائیه بگیم بودن هست و این توانایی بودن رو هایدگر در میگردونه به مفهومی که بهش میگه انتورف یا طرف، یعنی یا طرف کردن یا طرف، یعنی این ورف یا کلمه ورفن ریشه ورفن در آلمانی یعنی چی؟ یعنی افکندن، انداختن، پرتاب کردن. توانایی بودن برای دازاین به این معنیه که دازاین یا فهمیدن به این معنیه که امکانی از امکان بودن خودش رو می افکنه، یعنی به این گونه یا آن گونه هست به منظور بودن خودش. حالا این افکندن یا طرح افکندن یک امکان، این خودش منوط به اینه که ما زید گشودگی پیشین جهان با این توانایی و امکان مواجه بشیم. از این جهت از همین فرم هایدگر اگر این حالت فاعلی داشته باشه یعنی طرف کندن یا حالت مفعولی ازش درست میکنه میشه چی؟ کنده شد. بله. گورفن یا افکنده. میگه که دازاین امکانش هر باره یک امکان افکنده است، امکانیه که از پیش افکنده شده به جهان و معناداری جهان و امکانهایی که جهان و سنتی که پیش از ماست داره در واقع به ما عرضه میکنه، و پیش از ما هم جزی از ساختار وجود ماست، نه اینکه حتما چیزی قبل از ما به این معنی باشه. حالا این هم باید بحث بشه که این پیش و پس و اینها چه معنای زمانی داره، اون میره تو فصل دوم که این گورفن یعنی گذشته، اون یعنی آینده، اون هم داره بحث مستقلیه برای. خب پس امکان ما یک امکان افکنده است و ما به صورت من اندی و گزافی و تعبیر هایدگر در یک آزادی مطلق برای طرفکنی خودمون نیستیم. یعنی امکان ما یک امکان مشروط به افکندگیه. افکندگی این مفهوم اصلی هایدگره که معمولا ترجمه میشه به چی؟ به پرتاب شدگی. این توضیحی که در این بند هایدگر داره بیان میکنه و مسئله اصلی دازاین در واقع اینه که بتونه از میان این امکانها که بهش افکنده شده امکانی رو برگزینه و امکانی رو محقق بکنه که این امکان به تعبیر هایدگر امکان اخص و خاص خودش هست، که اگر چنین بکنه میشه دازاین اصیل، اگر چنین نکنه صرفا ذیل اون معناداری پیشین بدون اینکه براش به صراحت و فهم مستقلی در بیاد همینطور طرفکنی بکنه خودش رو، این امکان اخص خودش نیست و به این معنی آزادی به عنوان وصف اصلی بودن انسانی رو نداره و آزادی ذیل در واقع تفسیر پیشین جهان صرفا در میاد. سوال داشتیم؟
یعنی فکر کنم تفسیر کنم افکندگی به معنی اینکه ضرورت باشه، این در اینی که مشروط میکنه این افکندگی اون آزادی گزاف رو، از اون سمت انگار که با این امکان معمولی هم متمایز میکنه دیگه، یعنی امکانی که در برابر ضرورته، اینجا اتفاقا این امکان در بر مبنای یک ضرورتیه، این ضرورت خود افکندگی.
بله میشه اینطور تعبیر کرد، درسته، یعنی با یک ضرورت از پیشی مواجهه دازان که این ضرورت در واقع از جهت مطلق افکندگیش همواره ضروری باقی میمونه. یعنی ما اون تعبیری که جلسه پیش من آخر از گادامر نقل کردم همین بود که چیزی رو که ما نمیتونیم بهش سبقت بگیریم و سبقت ناپذیره و همواره پیش از ماست خود این افکندگی مونه و ما هرگز نمیتونیم جلو بزنیم، به معنی عقب بزنیم، یعنی بریم سبقت بگیریم از افکنده بودنمون به جهان، گویید بریم پیش از اون قرار بگیریم و در اونجا در یک آزادی مطلق قرار بگیریم و بتونیم هر آنگونه که میخوایم خودمون رو طرفکنی بکنیم. و در واقع داعیه اصلی کوگیتو دکارت و اون یقین مطلق در واقع ادعای چنین سبقت گرفتنیه، یعنی کل جهان و هر آنچه در جهانه و هر آنچه هست همه چیز به تعلیق در بیاد، یک نقطه بشه آغاز مطلق، میاندیشم هستم. هرمنوتیک میگه هر چقدر که بخوای عقب بیای عقب بیای باز نمیتونی سبقت بگیری از افکندگی خودت به جهان، و این میاندیشم هستم در واقع میشه امر متأخر، میشه انتظار و واقعیت بودن متناهی انسانی رو نمیتونه به بیان در بیاره. این نکته اصلی بود که جلسه پیشم نقل کردم از حقیقت و روش، حالا دوباره بهش میرسیم، جزء همون دو بندی بود که میخواییم در موردش بحث بکنیم. خب این که فهم به منزله یک امکان هست خودش رو در نسبت با موجودات چگونه نشون میده؟ دو تا بند میایم جلوتر در متن. قبل از اینکه دو تا بند بیایم، یه بند هست که کلن هایدگر ایتالیکش کرده که میخواد تمام مفاهیم رو در هم جمع بزنه، که اگر بخونیم فقط گیجتر میشیم، ولی مقصودش الان با این بحثای ما مشخصه. میخواییم بخونیم که گیجتر بشیم. میگه که فهم به منزله وجود اگزیستانسیال توانبود خاص دازاین هست، آن هم به نحوی که این بودن آنگونه که خودش هست آن چیزی رو که با وجود خودش به گشودگی در می آورد از فقط اشلیس، آن چیز رو برای خودش گشوده میکنه، اینطور میشه تعبیر کرد. یه فشلیه از ایستاز ایزنسیال زاین دست اگنه. اینا دکتر رشیدان چی ترجمه کردن؟ این تعبیر
فهمیدن هستی اگزیستانسیال هستن توانستن خودینه خود دارایی هست زمانه که این هستی توی کروشه، یعنی فهمیدن در خودش چیزی رو میگوشد که هستیش با تواناست ساخت.
آره نه همینجا تا اینجا. خب اگر از این جمله چیزی فهمیدین که آره خوشحال باشید. نه ولی مقصود و محتواش رو من فکر کنم که استخراج کردیم. خب حالا میگه که این توانستن برای بودن هر بار به این معنیه که من میتوانم در جهان باشم به این گونه و آن گونه، و این توانستن در نسبت با موجودات و موجوداتی که بهشون میگه موجودات درون جهان که تعبیر کردیم موجودات درون جهانی، این خودش رو چگونه نشون میده؟ به منزله قابلیت ها نشون میده، یعنی از این جهت هم حیث بالقوه و امکانی موجودات رو بر ما آشکار میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه ما موجودات رو به منظور چیزی، به منظور زندگی و به منظور دغدغه بودن خودمون میفهمیم. یعنی چی؟ یعنی من وقتی که به این ماژیک نگاه میکنم و پدیدار شدن معنای این ماژیک رو به منظور نوشتن، به منظور پای تخته دارم میفهمم و این در ذات خودش ارجاعه، این برای هایدگر به این معنیه که این ماژیک به معنی آن چیزیه که در واقع نوشتنی رو داره آشکار میکنه. این به منظور نوشتنه، یعنی قابلیتی برای نوشتن داره. اون چیزی که نوشته میشه قابلیتی برای در میان گذاشتن داره، اون چیزی که در میان گذاشته میشه قابلیتی برای فهمیده شدن داره. و ارجاعات موجودات چون به منظور یک غایت نهایی که بودن خود من هست دارن آشکار میشن، خودشون رو به منزله قابلیت ها یا امکان ها نشون میدن اولا و به ذات.
این یک چیز نیست،
نه این همه موجوداتن، یعنی چون همه با هم
چیزی که اون هست
دقیقاً، یعنی با هر یک موجود کل این شبکه ارجاع تا دغدغه بودن من داره خودش رو هر بار اخبار میکنه و نشون میده. اینجا در این بند بعدی بعد از اون ایتالیک هایدگر این رو توضیح میده، میگه که نحوه آشکارسازی موجود درون جهان به صورتیه که این رو به منزله یک موجودی که گشوده است بر امکانهای خودش داره بر ما آشکار میکنه. یعنی ما نه تنها وجود خودمون رو ذیل امکان میفهمیم توانستن برای بودن، بلکه سایر موجودات رو هم ذیل این امکانهایی که خود موجودات به منظور ارجاعی برای ارجاعی و در نهایت به منظور بودن خود من دارن میفهمیم. و این رو هایدگر اینطور تعبیر میکنه، میگه موجودات خودشون رو اینطور به من نشون میدن، اون چیزی که به کار آمدنیه، اون چیزی که استفاده شدنیه، اون چیزی که در واقع یک نفس سودمندی در درون خودش داره، اون چیزی که نداره و
وارد
چی؟
وارد تبعات این ماجرا میشه که وقتی ما الان با دیگری مواجه میشیم در این راستا تبعات اخلاقیش رو وارد میشه.
خب این رو نه، این رو برای توهاندن یعنی موجود دم دست میگه، اشیاء دم دست، دیگری یا اگزیستانس دیگر یا دازاین دیگر، اون با ما اشتراک داره در این به کار آمدن ها. یعنی موجود دیگر برای من، حالا اینا رو بعد مفاهیم هایدگر از دلم باز کنیم، من دو جور ارتباط با موجودات درون جهان دارم. یکی ارتباطی که بهش میگه بزرگن، یعنی من دارم فراهم میارم اینها رو به منظور زندگی، به منظور غایتی، چکش برای میخکوبیدن، میخکوبیدن برای این، و حتی طبیعت، سنگ، شی، آسمان، همه اینها به منظور جایگاهی که در زندگی من دارن بر من آشکار میشن در کلیت معنادارش. حالا انسان‌های دیگر یا دیگران به چه منظوری آشکار میشن؟ اونها به منظور بزرگن یا فراهم آوردن رفع دغدغه برای من آشکار نمیشن، اونها رو بهشون میگه فیوزورگه، یعنی من با اینها یک اشتراک یا هم غمخواری، تیمارداری، هم دردی، آجور بشه معنا رو کلمه رو ترجمه کرد، من با اینها یک همراهی دارم که در این همراهی بتونیم موجودات و جهان رو آشکار بکنیم به نحوی از آنها، و اونها در واقع مدخلیتی دارن در خود این معناداری جهان و اون یک ارتباط دیگری میشه از اینجا.
کردن این عنصر دوباره باید بازتفسیر بشه کل این چیزی ما تا الان فهمیدیم، چون ما تا الان مدام میفهمیدیم که فقط تفسیر و این تفسیر تفسیریه که بر مبنای یک شبکه معنایی، این شبکه معنایی ساختارش ساختار بقایت هست، این بقایت بقایت بودنه و این بودن بودن شخص من.
شخص منه.
حالا وقتی که ما بگیم اشخاص دیگری هم اینجا هم عرض من واقع میشن در این مبنای نهایی، دوباره باید کل این ماجرا رو عوض کنیم، یعنی باید از یک فهم مشترک حرف بزنیم، باید از یک تفسیر پیشینی مشترک.
آره این از اول توش هست، یعنی حالا من یه مقدار خلاصش کردم، یعنی در این جهان مشترکی که معناداریش ذیل بودن و دغدغه بودن منه، دیگران از پیش حضور دارن و من بدون دیگران دغدغه بودن خودم رو نمیفهمم و ارتباطی که من با دیگران دارم ذیل این دغدغه بر اساس دغدغه بودن او برای خودش هست. از این کلمه فیوزورگه یا غمخواری یا تیمارداری، در واقع فیوزورگه آلمانیش کلمه زورگه توش هست، یعنی دغدغه. فیو یعنی فور، برای. من در نسبت به زورگه هم هست، میگه در رابطه با اشیا یا موجوداتی که غیر انسانن، حالا به طور کلی من به زورگه دارم، یعنی دارم گویی رفع دغدغه میکنم. برای انسان‌های دیگه من فیوزورگه دارم، یعنی برای اونها هم دغدغه دارم و هم دغدغگی به یه معنی به جای غمخواری. آره فیوزورگر اینجوری شد بشه. فیوزورگه یا دغدغه برای دیگری، یعنی این که دغدغه بودن شخص من در نسبت با دغدغه بودن برای دیگران پیشاپیش شکل گرفته و اینها در یک نسبت خاص از پیش در یک جهان و زندگی مشترکی هستن. یعنی من اگر به خانه نگاه میکنم و خانه برام سکونتگاهه و سکونت یک ارجاعی داره به بودن من، در نهایت که من میخوام اینجا سکنا داشته باشم، خانه هیچ وقت به معنی غار تنهایی نیست، خانه به معنی سکونت خانواده است، به یک تعبیر سکونت یک واحد جمعی برای انسان هاست. یعنی پیشاپیش دغدغه بودن دیگران هم یا یک جور هم دغدغگی به تعبیر شما درش منطوی هست و شخص من و دغدغه بودن من یک امر مثلا بگیم ایندیویدوالیستی فردگرایانه سولیپسیستی نیست، پیشاپیش افق دیگری و مسئله به تعبیر خودشون سوسیالیته یا اجتماعیت درش لحاظ شده از این جهت. ولی این نقد به طور خاص، این نقدی که شما میگه نقدی که لویناس و هایدگر وارد میکنه، یعنی میگه کل پدیدارشناسی باید بشه دغدغه اخلاقی بودن دیگری، نه بودن خود من. و اینکه حالا این از چه حیث وارده یا یه منظر دیگریه یا هایدگر چجور در مقابل این جواب میده، یه بحث مستقلی برای خودش میشه. ولی به نظر هایدگر دغدغه بودن من یک فعل خودخواهانه اخلاقی نیست، چون پیشاپیش با دغدغه دیگران و با بودن با دیگران شکل گرفته و این جزء در واقع دغدغه بودن شخص من هست از این جهت. ولی این باز جا داره برای بحث‌های مختلف و خصوصا نقطه‌ای که لویناس وارد کرده به مسئله به طور خاص مرگ نزد هایدگر، که میگه مرگ، مرگ دیگران به من مربوط نیست. بازم این اخلاقی نیست، میخواد امکان نبودن خیش رو بیشتر برجسته بکنه. منتها لویناس همینجا میگه این در واقع بنیاد یه جور بی اخلاقیه، چون من اساساً مرگ خودم رو در دیگری میبینم و من چون ذاتاً دغدغه دیگری ام به یک تعبیر. اون بله، بعد در نهایت در اندیشه لویناس اون دیگری میشه خدا، یعنی یه نسبت دینی و تئولوژیک برقرار میکنه و دیگریش دیگری مطلقیه که انسان در نسبت با اون داره مسئولیت اخلاقی رو بر عهده میگیره و اون برای خودش ماجراه. ولی تاثیر هایدگر رو خیلی نشون میده که چقدر. و بعد دریدا اونجا دست میگذاره میگه این پس نشون داد اخلاقش اخلاق نیست، این مسئله ایمان و تعبده و داره تئولوژی بحث میکنه و بازیه اصلا میره دیگه تا یه جاهای دیگری میره تا جای دیگر. خب ولی این نکته، یعنی سوال به جا بود از این جهت که حالا ما بعد این رو باز میکردیم و توضیح میدادیم. خب پس آن چیزی که برای ما ظاهر میشه، یعنی کل پدیدارها یا موجودات یا موجود درون جهان، یعنی آن چیزی که میتواند در توانایی بودن من به نحوی به کار آید و معنادار شود. پس من ذیل توانایی بودن خودم یا امکان بودن خودم، موجودات رو هم ذیل امکان دارم میفهمم و از این جهت امکان به منزله فهم میشه بنیادین ترین وصف یا تعین ایجابی وجود دازاد. خب پس فهم من از موجودات، من این که موجودی یا موضوعی یا ابژه‌ای رو یا هر چیزی رو میفهمم، یعنی این که این رو به منزله یک امکان میفهمم. و چطور این رو به منزله امکان میفهمم؟ ذیل امکان بنیادینی که خودم هستم و هستی من این فهمه و این فهم داره در واقع جای رفلکشن یا گشودگی من بر خودم رو میگیره. بس تا اینجا چند تا نکته. اون نکته ای که پرسش شما بود دقیقا در همین جا میاد از این جهت، یعنی میگه حالا این چه نسبتی داره با مسئله شرط امکان که کانت ازش بحث میکنه؟ این بند رو دیگه خودتون بخونین، حالا من اینجا بازش نمیکنم. با مفهوم امکان نزد کانت هم اینجا این رو شروع میکنه بحث کردن و میگه چرا اساسا کانت از امکان میپرسه، بدون اینکه خودش بدونه، مبتنی بر این چیزیه که ما از امکان گفتیم، یعنی چنین ادعایی در اینجا هست. یعنی پرسش از بنیاد پرسش کانتی برمیگرده به اینکه پاسخ نهاییش اینه، برمیگرده به اینکه چون انسان خودش یک امکان هست و موجودات رو ذیل امکان میفهمه، وقتی که میخواد از امکان فهم موجودات بپرسه، خود این پرسش رو ذیل پرسش از امکان داره صورت بندی میکنه و جایگاه امکان کانتی اینجاست، در این نقطه قرار گرفته و خود کانت بنیاد این رو متوجه نیست، تبیین ناشده است براش. این مسئله که در اینجا طرح میشه. خب ما یکم دیگه جلو بریم، من بازم میخواستیم تا 33 رو بگیم، الان دارم هنوز سعی میکنم سر اون وعده اولی خودم بمونم، ولی فکر میکنم که دیگه تا یک مجبوریم تموم بکنیم، چون من یک و نیمم کلاس دارم. خب حالا یه مقدار پیش بریم در متن و من یه جایی رو خلاصه بکنم. جمله ای رو که در اینجا در پایان این بند بعدی هایدگر داره، میگه که فهم به منزله طرح‌افکنی، پایان پاراگراف بعدی تا 31 میگه فهم به منزله طرح‌افکنی نحوه وجود دازاین است که در این نحوه وجود، یعنی در این فهم، دازاین امکانهای بودن خودش رو به منزله امکان هست، و این هست رو ایتالیک میکنه، یعنی بودن و هستی رو یه جوری متعدی فهمیده و اینجا به بیان در آورده. امکان دازاین امکانی از امکانهای خودش رو همواره هست، یعنی این رو طرفکنی میکنه و برای خودش محقق میکنه و بنیاد فهم در اینجاست. و نه بند همچنان 31 و یک تعبیر خاصی اینجا داره که بعد در گادامر هم خیلی مهم میشه، میگه که امکان برای دازاین همواره یک چیزی بیش از اون وقوعش هست و واقعیت دازاین. یعنی ما هر بار به انسان رجوع بکنیم در واقعیت بالفعلش که الان انسان این گونه و آن گونه وجود دارد، یعنی وقوعش یا مقوله واقعیتش رو اگر در نظر بگیریم، امکان دازاین که میتواند این گونه یا آن گونه باشه، این یک گویی فزونی در وجوده. تعبیری که هایدگر داره، میگه دازاین همواره بیش، این بیش رو میذاره تو گیومه، میگه دازاین همواره بیش از آن چیزی هست که واقعا هست و این بنیاد آزادی انسانه. یعنی انسان در ذات خودش این امکان رو داره که فراتر از این چیزی که الان واقعا بالفعل هست بتونه باشه و این توانایی رو در ذات خودش داره. بله دیگه، بله، در واقع همون تعبیری که قبل تر داشت که این امکان مقدمه بر واقعیته، اینجا با این تعبیر داره نشون میده. و حالا من باز یه مقدار خلاصه بکنم، این بعد در ادامه میره سراغ این که این امکان و این فهم چگونه در دازاین اصیل و غیر اصیل خودش رو محقق میکنه، که فعلا بهش کاری نداریم، یه اشاره کردیم، لمش رو به دست دادیم. و یک تعبیری هایدگر داره، میگه که دازاین وقتی که این فهم رو از ساختار گشودگی در جهان بودن خودش به دست میاره، گویی که به یک شناختی از خود میرسه و این خودشناسی و خودفهمی رو بهش میگه که یک در واقع دید نخستین نسبت به خود، یک میگه دوش سیشتش کارت. دوش سیشتش یعنی چیزی، ما از خلال چیزی داریم چیزی رو میبینیم، ما از خلال در جهان بودن خودمون داریم به یک بینشی یا دیدنی نسبت به خودمون دست پیدا میکنیم و این یک خودشناسی هست و این خودشناسی یا خودفهمی در واقع کل ساختار در جهان بودن دازاین رو در بر میگیره. و باز در اینجا این خودشناسی و این دیدن خیش تأکید اصلی هست روش که در اینجا نگفته باقی میمونه، که اون این دیگه یک ساختار رفلکسیو آیدنتیکال اگو کوگیتو و یک آیدنتیتی تام بی واسطه و یقین آور مطلق برای ما نیست. چرا؟ چون این همواره ذیل در واقع وساطت جهانه و میگه ما عرض شود که بذاری باز من در متن جلو برم، میگه که ما هر گونه نگاهی که به خود یا به موجودات داشته باشیم، این نگاه ذیل یک فهم پیشینی که ما از در جهان بودن خودمون داریم به دست میاد و از معناداری این جهان، از معناداری این در جهان بودن. خب حالا این رو چه استفاده میخواد ازش هایدگر بکنه؟ در واقع همونه، یعنی فهم در جهان بودن خودشناسیه که خودشناسی بیواسطه نیست، خودشناسی در واقع رفلکتیو شهودی نیست. خب حالا چه استفاده ای از این میخواد هایدگر بکنه؟ این بند، دو تا بند بعدی فوق‌العاده مهمه، یعنی کل شیفت فلسفی هایدگر و در واقع رخداد هرمنوتیک فلسفی در اینجا به بیان در اومده و اون اینکه هایدگر تقدم رو از شهود میگیره و شهود یعنی مطلق اینتویشن یا بیواسطگی شهودی در واقع تقدم ازش برداشته میشه و برمیگرده به وساطت فهم. در این بندی که مقصودم هست، یعنی چندومی میشه؟ بذارید از آخر بگیم. یک
شما اینجا 147 داره مثلا همین
چی؟ 147؟ اون 147 شماره این نشر آلمانیه که من دارم. خب اینجا صفحه 147ه. حالا همینجا دارم میگم کدوم بند، یعنی 1 2 3، سه تا بند از آخر بیاین رو به عقب، اون بند رو منظورمه. میگه که هر گونه دیدن یا هر گونه شهود اولاً یا به نحو مقدم در فهمیدن بنیاد داره. پیداش کردید؟
نه.
یعنی ما دیدنمون یا شهودمون اگر که ناظر به موجوداتی باشی که درون جهان هستن و ما نسبت به زورگن یا فراهم آوری نسبت به اونها داریم، این رو هایدگر بهش میگه پیرامون نگری، یعنی ما مینگریم و شهود داریم نسبت به موجودات درون جهان. این رو میگه به منزله فهمی هست که ما از فهمیدنی بودن این موجودات از پیش داریم و این یک شهود یا دیدن صرف یا بیواسطه نیست. بعد در جمله بعد این رو به تصریح در میاره، میگه به این ترتیب چی میشه؟ میگه از شهود کردن صرف پیور، دقیقا کلمه رو به کار میبره، میگه استم پورن آنشاون، از این پیور بودن شهود ما از یک شهود محض یا بیواسطه تقدمش رو میگیریم و اون چیزی که برای ما مقدمه فهمه نه شهود. بله، و تفسیر از اینجا وصل میشه به مسئله تفسیر. بعد یک جمله فوق‌العاده مهم داره که اینا رو واقعا جا داره ما بعضی یک ترم روش کار بکنیم اگر بخوایم بیستیم. میگه که میذاره تو گیوم و از قول کانت، میگه شهود و فکر که شهود مال حسه و فکر مال فاهمه است، میگه شهود و فکر هر دو دریوات هستن، هر دو متفرعات دوردستی از فهم محسوب میشن، متفرعات دوردست هم یعنی خیلی مونده تا ما با اونها برسیم، خیلی انتظاییه. ما با پدیدار فهم و فهمیدن سر و کار داریم، هم شهود کردن و هم فکر به تعبیر کانتی، یعنی اون ساختار حکم و گزاره که ما چیزی رو بر چیزی حمل میکنیم، این هر دو از دل یک ساختار نخستین تری که فهم باشن و این فهم در ذات خودش تفسیره، حالا خواهیم دید، از این به دست میان. خب پس ما در اینجا با یک تقدم خاص روبرو هستیم که تقدم مسئله هرمنوتیک بر مسئله فلسفه سنتی یا غیر هرمنوتیک یا اصطلاحی یا هر چیزی که غیر از خلاصه هرمنوتیک فلسفیه. و اون این که چه شهود یعنی بیواسطگی حسی و چه فکر دنکن یا اندیشه یعنی وساطت در حکم کردن و حمل و ساختار گزاره، اینها همه از دل یک امر نخستین تر که فهم و فهمیدن باشه به دست میاد. و این فهم و فهمیدن ناظر به چیه؟ ناظر به اون عنصر معناداری پیشین جهانه. پیش از این که من ذیل این جهان با یک موضوع مواجه بشم و من میگم اینو شهود حسی کردم، پیش از این که این شهود حسی رو بگیرم در اندیشه خودم حملش بکنم برای یک مفهوم کلی، یعنی مفهوم کلی رو بر این حمل بکنم، مقدم بر همه اینا من با یک پیدار نخستین تری مواجهم که مسئله فهمه. و این خیلی تبعات داره در فهم مسئله زبان، در فهم مسئله منطق، در فهم مسئله معرفت و شناخت. و تمام این تبعات رو به یک معنی گادامر سعی میکنه در هرمنوتیک فلسفی و حقیقت و روش به بیان در بیاره. یعنی ما در اینجا شاید بتونیم بگیم تیزترین تقابل رو بین تلقی کانتیننتال و تحلیلی از مسئله زبان داریم. چرا؟ چون اونجا زبان از ساختار حمل به دست میاد و ما در واقع ساختار گزاره‌ای و حملی با زبان مواجهیم. اینجا چه حمل و گزاره که معنی اندیشه کانتیه، چه شهود که بیواسطگیه، هر دو پیامدهای دوردستی از یک چیز نخستین تری به نام فرشتیان یا فهم محسوب میشن. و زبان در اینجا یک شأن نخستین تری پیدا میکنه نسبت به اون تلقی که از زبان هست. خب اینجا هایدگر یه اشاره و طعنه‌ای به هوسرل هم میزنه، میگه که حتی اون شهود ذات فنومنولوژیک که هوسرل ازش بحث میکنه، اون هم در این فهم اگزیستنسیال بنیاد داره. یعنی من دارم یه چیزی رو نخستین تر از هوسرل به دست میارم، چون هوسرل دستاورده اصلیش این بود که تقدم مطلق شهود رو بر هر گونه گزاره و فهم گزاره‌ای و حملی نشون میداد و بداهت و حقیقت رو به عنوان بداهت پیشا حملی ازش بحث میکرد. در اینجا هایدگر با هوسرل همراه هست که ما عرصه بداهت و حقیقت پیشا حملی رو داریم و حقیقت در حمل و گزاره نخستین جایگاهش رو نباید پیدا کرد، اما خود این شهود پیشا حملی دوباره در یه چیز پیشاتری به اصطلاح بنیاد داره و اون مسئله فهم. خب در پایان این بند 31 هایدگر از این اصطلاح گورفن دس گورفن انفورس، یعنی گورفن انفورس هم صحبت میکنه که این عنوان رو ما اینجا دیگه میفهمیم. وقتی ما میگیم هر امکانی و هر توانایی افکنده شده به معناداری پیشین جهان، هایدگر میگه اگر این فهم ساختار وجودی دازاین و طرح‌افکنی دازاین هست، کل ساختار دازاین رو ما میتونیم در این اصطلاح خلاصه بکنیم. یعنی بگیم دازاین یک طرح‌افکنی افکنده هست. آلمانی میگه چی؟ که ورفنا انتورف. این اصطلاحات عجیب غریب هایدگر یه مقدار ازش رفت گشایی میشه، همینطور آدم بخونه میگه اینا دیگه چیه. حقیقت وجود انسان طرح‌افکنی افکنده است. این یعنی چی؟ یعنی نخستین نحوه بودن انسان یا نحوه گشودگی انسان یا رابطهش با موجودات و رابطهش با خودش یک فهمی با اون تفصیلات هست که این فهم همواره از دل یک معناداری پیشین داره شکل میگیره. میخواد این رو بگه و همین ساختار که انسان طرح‌افکنی میکنه و خودش افکنده است، خودش رو در اون کلمه گادامر تاریخ تأثیر و تأثر نشون میده و ما میخواییم به اون نزدیک بشیم در اندیشه هرمنوتیکی گادامر. خب در بند 32 5 دقیقه وقت داریم، بند 32 رو میخوام در 5 دقیقه یه کاریش بکنم دیگه، اسمت جلسه بعد رو برسیم بشه. جلسه بعد
32
قدامه رو که بگیم در 33 رو 33 هم آخه یک دو صفحه نیستش که میخوام واردش نشم خیلی، یعنی چند تا نکته فقط ازش بگم که بله نه آخه اینجا در 33 مسئله دوره هرمنوتیکی رو هم مطرح میکنه در 32 چی شد؟ نه من یک کنیم که باست دارم باشه بند 32 رو پس میذاریم با این وعده که روی 32 نظر میستیم، 33 رو به اختصار برگزار میکنیم و یه اشاره به گادامر با این تفصیلی که گفتم اون فصلی که مربوط به حسین و هایدگره داره همچنان فهمیدنی تر میشه، یعنی ما از اینجا جلو میفتیم اون دو فصل اولی که قرار بخونید که بله اون آوه اون خیلی الان ما داریم در اون جلو میفتیم، یعنی از اینجا خیلی عقب نیفتادیم. من میخواستم یه راست از اون بعد شروع کنم دوباره برمیگشتم همه اینا رو در دل تفصیل اون میگفتم و اگر بخواید مطالعه بکنید برای هفته آینده این بند 31 و 32 و 33 رو از وجود و زمان ببینید و جایی که فهم کنید برای فهم این باز باید بهش رجوع بکنید که اون دیگه به عهده خودتونه و اون بخش آوبه حقیقت و روش گادامر رو هم همچنان ببینید که ما بهش میرسیم. خواهش میکنم
از شما
من بعد از این کلاس رو دو تا کلاس دیگه دارم.
یا خود دست شما درد نکنه.